بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه میتونه یک مقدمه باشه یا بگیم گشایش بابی باشه برای آغاز گفتگوهایی در باب فرهنگ با رویکرد فلسفی یا بر مبنای سنت فلسفی. خب اصل پیشنهاد برگزاری این جلسه برای این بود که این موضوع به بحث گذاشته بشه که فلسفه فرهنگ چی هست و تفکر فلسفی درباره فرهنگ چگونه صورت میگیره و مسائلی که در فلسفه فرهنگ فیلسوف باهاش روبرو هست چی هست، نسبت بین فلسفه فرهنگ و رشته های مرتبط در حوزه فرهنگ پژوهی چی هست. چون کتابی در این باره داره آماده چاپ میشه، شاید یکی دو ماه دیگه منتشر بشه، شاید بهتر این بود که این جلسه بعد از انتشار این کتاب گذاشته میشد، اما خب حالا تقدیر این گونه بود و من چون خدمت چهار تا از اساتید هستم که هر کدام در حوزه‌ای مرتبط با فرهنگ صاحب نظر هستن، این وقت رو مختنم میدونم که در باره تفکر فلسفی در باب فرهنگ چند مطلب عرض کنم. تو اون فرصت کم هست، به همون تعبیر ظریفی که گاهی گفته میشه احتمالاً بحث ما پیرامون فلسفه فرهنگ خواهد بود نه درباره، یعنی احتمالاً نزدیک بشیم به بحث فلسفه فرهنگ اما وارد دقایق و جزئیات نشیم. لذا از همین آغاز من عرض میکنم که صحبت‌های بنده بیشتر اشارتی و اجمالی خواهد بود و سعی میکنم یک دورنمایی از حوزه فلسفه فرهنگ اونگونه که در سنت‌های فلسفه اروپایی به خصوص در حوزه آلمان شکل گرفته معرفی کنم و بعد از صحبت اساسی به محترم اگر لازم شد بلکه بخش‌ها بیشتر وارد میشین دارن به تفصیل. خب دوستان میدونن که ما در یه عنوان کلی حوزه‌ای داریم به نام حوزه فرهنگ پژوهی و موضوع فرهنگ در رشته‌های مختلفی مورد پژوهش قرار می‌گیره. بخوام نام ببرم از مثلا رشته مطالعات فرهنگی که دیگه رشته خاص هست و یه عمری حدود مثلا 30-40 سال داره، تا خود جامعه شناسی، تاریخ، خدمت رو عرض کنم، بعضی رشته‌های دیگه مثل ادبیات، روانشناسی به خصوص روانکاوی، نقد ادبی، حتی بعضی رشته‌ها مثل اندیشه سیاسی و اقتصاد، اخیراً رشته‌های مثل مطالعات استراتژیک، آینده پژوهی، یعنی رشته‌های بسیار مختلفی هستند که هر کدام به صورتی نسبتی دارن، سر و کاری دارن با موضوع فرهنگ. این خصوصیت فرهنگ که چنین موضوع میان رشته‌ای هست و متفکران، پژوهشگران در رشته‌های مختلف به فرهنگ می‌پردازن، از جهتی باعث غنای فرهنگ پژوهی و این حوزه شده، ولی از طرف دیگری هم باعث مشکلاتی هست. این تأکید من روی مشکلات از این جهت هست که شاید از همین مسیر ما یه راهی پیدا کنیم برای ورود به مسئله فلسفه فرهنگ. یکی از مشکلات در حوزه فرهنگ و پژوهی داد و ستد و ارتباط بین این رشته های مختلف است و پیدا شدن زبان مشترک برای گفتگو درباره فرهنگ. مثلا در حوزه انسان شناسی تنها شما در نظر بگیرید و تطوراتی که در انسان شناسی بوده برای پرداختن به فرهنگ، ببینید مکاتب مختلف، تعریف‌های بسیار مختلف، سنت‌های مختلف تو حوزه فقط انسان شناسی هست. حالا این رو در کنارش ببینید که رشته‌های دیگر که هر کدام فرهنگ رو در یک چهره‌ای مورد پژوهش قرار دادند، باز دامنه چقدر وسیع شده. در زمان ما یک علاقه رو به افزایشی هست نسبت به این گرایش که ما در پرداختن به فرهنگ به سمت مباری نظری و فلسفی برویم، که آثار این رو هم در مطالعات فرهنگی میبینیم، هم در انسان شناسی میبینیم و همینطور در نظریه های فرهنگ میبینیم. یعنی استناد به نظریات فیلسوفان و کوشش برای بهره گرفتن از سنت های فلسفی در فرهنگ پژوهی، این به نظر میرسه رو به افزایش هست. یکی از وظایف فیلسوفان و اهل فلسفه در طول تاریخ پرسش از معانی و مفاهیمی است که به کار برده میشه. مثلا در یونان باستان افلاطون یکی از مهمترین کارهایی که داشته و نقشهایی که ایفا کرده، پرسش از معانی به کار معانی است که مردم به کار میبرند. حالا ما اگر در حوزه فرهنگ خیلی سختگیری نکنیم، که موضع من همین است، مردم فرهنگ رو به معانی خیلی مختلف به کار می‌برند، در رشته‌های مختلف، در حوزه‌های مختلف، افراد با نقش‌های مختلفی که در جامعه دارن فرهنگ رو به معانی خیلی مختلف به کار می‌برند. گاهی اینقدر مختلف هست که ما باید دقت کنیم و انس پیدا کنیم تا این معنا رو بفهمیم. حالا خود ما هم در ایران الان با این پدیده روبرو هستیم. در اینجا من معتقدم خیلی سختگیری نکنیم، اما یکی از وظایف فلسفه، وظایفی که اهل فلسفه دارن، این است که توجه ایجاد کنن در به کار بردن مفاهیم و معانی. خب همینجا یک جای بسیار مهم و خوبی هست که ما سری بزنیم به یه سنت دیگری که با عنوان فلسفه فرهنگ شکل گرفته و تداوم پیدا کرده. تأمل در معنای فرهنگ اولین موقفی است که با این تأملات فلسفه فرهنگ شکل گرفته. مثلا در کتاب‌های که با عنوان فلسفه فرهنگ الان در اروپا چاپ میشه، به خصوص در سنت فلسفه آلمانی، یکی از مهمترین جاها که تا پایان هم ما به هر جا بریم در اینجا باید بایستیم و تأملمون رو جرف کنیم و رفت و برگشت کنیم، خود معنای فرهنگ هست. یعنی تعریف فرهنگ و فهم از فرهنگ مهمترین موقف در فلسفه فرهنگ است. خب من از ویکو اشاره می کنم، روسو مثلا، هردر، این سه تا از مراجع بحث در فلسفه فرهنگ همین سه تا هستن که عرض کردم، ویکو، روسو و هردر. مثلا ویکو فرهنگ رو تعریف میکنه به انسانی کردن جهان. فرهنگ عبارت است از انسانی کردن جهان. در ورود به بحث فرهنگ از با مبنای فلسفی، این کوشش برای تعریف دقیق فرهنگ یا درست فرهنگ یک کوششی است که مستمر باید باشه. دوستان میدونن که در سنت های فلسفی پرسش فلسفی همواره نسبتی داره با عدم و وجود. اصلا پرسش فلسفی با تفکر درباره عدم آغاز میشه. حالا در فلسفه های خاص هم باید با تصور عدم موضوع تفکر آغاز بشه، یعنی همونطوری که در از متافیزیک و فلسفه عمومی یا در وجود شناسی بحث اصلی وجوده، پرسش از وجوده و پرسش از وجود بدون توجه به عدم ممکن نیست، در حوزه فلسفه های خاص هم همینطور است. یعنی تفکر فلسفی درباره فرهنگ باید با تصور عدم فرهنگ آغاز بشه. این یه موقف خیلی مهمی هست از چند جهت. از یک جهت این است که انسان تا به کف تفکر در باب انسان و فرهنگ نرسد با پرسش فلسفی فرهنگ روبرو نشده. در سنت فلسفه اروپایی از ویکو و روسو به بعد فلسفه فرهنگ با تصور تقابل فرهنگ و طبیعت شکل گرفته و این یه ریشه هم داره در یونان باستان و ماجرای ناتورا و کولتورا که حتی از نظر واژه و ریشه خود فرهنگ هم در اونجا تصور در واقع فرهنگ در مقابل تصور طبیعت بوده. اهمیت این بحث این است که با تصور نبودن فرهنگ، که نبودن فرهنگ همون تصور انسان در حالت طبیعی است، تفکر فلسفی در باب فرهنگ آغاز میشه. و همین جهت در سنت‌های فلسفه اروپایی در باب فرهنگ کتاب بسیار مهم روسو، یعنی رساله در باب اسباب نابرابری انسان‌ها، یکی از کتاب‌های مرجع است. این که روسو تصور انسان طبیعی کرد، حالا این انسان طبیعی حتی اگر تخیل بود ولی مبنای تفکر فلسفی در باب فرهنگ شد. نکته ظریف در این ماجرا این است که با تصور انسان طبیعی ما در کف تفکر در باب فرهنگ داریم به سر میبریم، یعنی قرار گرفتیم در کف اون پایه و بنیان تفکر در باب فرهنگ. به نظر میرسه که تمام اندیشمندان بزرگی که از روسو به بعد تفکر فلسفی در باب فرهنگ کردن، اقتدا کردن به روسو، یعنی با تصور انسان طبیعی بحث رو آغاز کردن. عنایت کنید این بحث یه اهمیت دیگری داره که اون چهره دیگر این بحث رو باید بهش اشاره کنم. کسی که به تصور انسان طبیعی رسید در واقع خلع فرهنگ خودش هم کرده، یعنی ما انسانی و انسان بودن ما از اونجا آغاز میشه که فرهنگی هستیم. انسان موجود فرهنگی است، با در واقع پوشیدن لباسه فرهنگی که انسان میشه. زبان ما که مهمترین عنصر تفکر ماست نسبتی با فرهنگ داره. هر چه از ما سر میزنه، هر فکری، هر رفتاری، این ناشی از فرهنگی است که ما به او وابسته هستیم. برای تقرب به معنای فلسفی فرهنگ، انسان باید خلع این لباس بوده، یعنی از فرهنگ خودش هم بتونه فاصله بگیره. به همین جهت هم هست که اولین فیلسوف بزرگ فرهنگ که هردر هست، و هردر درست ادامه روسو هست، توجه به تکثر فرهنگ ها در عین توجه به فرهنگ به معنای عام، اینا در ذات هم دیگه است. یعنی هردر ضمن تأمل فلسفی در باب فرهنگ، یکی از مهمترین مسائل او تکثر فرهنگ هاست. یعنی کسی که به مرتبه تفکر فلسفی در باب فرهنگ رسید، درست در ضمن همین تفکر داره به تکثر فرهنگ ها و نحوه پیدایش صورت های متکثر فرهنگ می اندیشد. این مطلب از یک جهت بسیار اهمیت داره که فلسفه فرهنگ یکی از روش ها و افق هایی است که انسان با ورود به این مسیر و قرار گرفتن در این افق به فرهنگ به معنای عام توجه میکنه. حالا تعبیری که آقای دکتر بهشتی گاهی به کار بردن، اگر ما بتونیم بگیم الفرهنگ، خود فرهنگ رو موضوع تفکر قرار بدیم، نه فرهنگ من، فرهنگ، این فقط با فاصله گرفتن از تعلقات فرهنگی خیش ممکن میشه. حالا من همینجا این بحث رو میخوام پیوند بدم به یه مطلب دیگری. در حوزه فرهنگ پژوهی مهمترین نقشی که فلسفه فرهنگ میتونه داشته باشه فراروی از تصورات مقید و خاص در باب فرهنگ هست. یعنی ما در حوزه فرهنگ پژوهی در رشته‌های مختلف با چهره‌های مختلف فرهنگ روبرو هستیم. فرهنگ یک موجودیتی است که با 10,000 جلوه برون میاد و ما با 10,000 دیده اون رو می‌بینیم و حتی دیده ما هم باز همون وجه فرهنگی داره. یعنی پرسش از فرهنگ پیچیدگی این چنینی دارد و هر کسی از فرهنگ سخن میگوید تا مرحله‌ای، تا هنگامی که به مرحله تفکر فلسفی در باب فرهنگ نرسیده، داره در واقع اون در توصیف خودش از فرهنگ زاد و توشه فرهنگ خودش رو معرفی میکنه، یا به یه معنای دیگه اونگونه که فرهنگ در فرهنگ خاص او جلوه کرده داره اون رو معرفی میکنه. تفکر فلسفی در باب فرهنگ مستلزم فاصله گرفتن از تقیدات فرهنگی خیش است. این مطلبی که از معضلات بزرگ بحث فرهنگ بوده و هست، کسانی که از فرهنگ سخن گفتن اغلب در پس این سخنشون یه خواسته نهفته هست، یعنی یه خواسته پنهانی هست. یکی از بحث‌های خیلی جالب در حوزه فرهنگ این است که معمولاً در دوره بحران‌ها و چالش‌های فرهنگ‌ها بیشتر به فرهنگ توجه میشه. مثلا در حوزه خود تفکر آلمانی بیشترین بحث در مورد فرهنگ در دوره نازیسم است. یعنی معمولاً در دوره چالش‌های فرهنگی با عنوان دفاع از فرهنگ بیشترین سخن از فرهنگ می‌رود. در ایتالیا در دوره حاکمیت فاشیسم هم همینطور است. در دوره اخیر من توجه شما رو میدم، بیشترین کسی که توجه جلب کرد به یه صورت خاصی به بحث فرهنگ و تمدن هانتینگتون بود. یعنی باز صورت بحث یه صورت جدالی و نزاعی و ستیز بود. اینجور عرض کنم که اغلب کسانی که به افق تفکر فلسفی در باب فرهنگ نرسیدند، هرچه در باب فرهنگ میگن در واقع تصور خودشون و خواست خودشون، وضع مطلوب خودشون از فرهنگ رو در قالب فرهنگ دارن تو بیان میکنند و این نکته بسیار به نظر میرسه مهم میباشه. من همینجا میخوام یک اشاره رو کنم در کاربرد بحث، کاربرد اصطلاح فرهنگ در برخی از حوزه ها و ترکیبش با برخی عبارات دیگه، مثلا سیاست گذاری فرهنگی، مدیریت فرهنگی که زیاد به کار میره، همه جا هم به کار میره، معمولا در پس عباراتی که با عنوان مدیریت فرهنگی، سیاست گذاری فرهنگی به کار میره، یه نوع خواست، حالا بگیم ایدئولوژیک، خواست قدرت به نام است. یکی از ارمغانها، یکی از آثار تفکر فلسفی در باب فرهنگ، تذکر به همین نکته است. یا اینکه برخی در قالب فلسفه فرهنگ یه خواست دیگری رو دارن مطرح میکنن. حالا مثلا تعبیر به گمان بنده نچندان خوشاهنگ فلسفه مضاف که در ایران هم باب هست، یکی از این نمونه هاست. نکته ای که سنت فلسفه فرهنگ اروپایی به ما میگه و بسیار آموزنده است اینه که فلسفه های خاص یه نسبتی با زمانه دارن، یک نسبتی با شرایط دارن. تفکر فلسفی تفکری نیست که با اراده من و بر اساس برداشت من شکل بگیره. تفکر فلسفی بیش از هر چیز دیگری مرهون به وقته. اینطور نبوده که مثلا فلسفه هنر، فلسفه زبان، فلسفه تاریخ میتونسته مثلا در دوره یونان هم شکل بگیره. چنین چیزی ممکن نیست. تفکر نسبتی با زمانه دارد. همونطوری که همه امور مرهون به وقت هستن، تفکر بیش از هر چیزی مرهون به وقته. به نظر میرسه که تفکر فلسفی در باب فرهنگ هم مرهون به یه وقت باشه. اینطور نبوده که مثلا حالا یه عده احساس نیاز فردی بکنن، یا حالا مثلا یک جریان فکری باشه، بعد اینا فلسفه فرهنگ رو تأسیس کنن. پیدایش تفکر فلسفی در باب موضوعات خاص هم باید زمانش برسه. همونطوری که مثلا فلسفه تاریخ باید در نهضت اروپا با اون مراحل مختلف پشت سر گذاشته میشد تا فلسفه تاریخ پدید بیاد. اینو از این جهت دارم تأکید میکنم که فلسفه فرهنگ و احساس نیاز به پرسش فلسفی در باب فرهنگ هم باید به اقتضای زمانه و بر اساس وقت و زمان متناسب با این پرسش صورت بگیره و شکل بگیره. به نظر میرسه شرایط زمان ما که توجه به اصلا مقوله فرهنگ زیاد شده و از جمله توجه نظری فلسفی به فرهنگ، ناشی از یه شرایطیش که ما درش به سر میبریم. من برای که بحث رو یه مقداری جمع و جورتر و حالا اهم مطالب و اشاراتی گفته باشم، روی همین نکته مقداری توقف میکنم. دو سه تا از این مسائلی که توی این حوزه مطرح هست عرض میکنم و بعد رشته بحث رو میسپارم به اساتید. اگر مبنای روسویی، ویکویی و هردری، حالا این سه تا مرجع بحث فلسفه فرهنگ در اروپا رو ما فعلا در اینجا مورد توجه قرار بدیم، فرهنگ بنا به یک تعریف فلسفی آفریده ثانیست، تعبیر هردر هست. یعنی طبیعت اگر به بیان هردر آفریده الهی و آفریده اول باشه، فرهنگ آفریده ثانیست، آفریده آدمیست. انسان نمیتواند طبیعی بماند، انسان طبیعی نمیتونه حیاتش رو ادامه بده، میآفریده. فرهنگ آفریده آدم است. ما اگر این مبنای هردری رو بپذیریم، در زمان فعلی به مرحله انباشت فرهنگ رسیدیم. هیچ وقت در هیچ دوری فرهنگ به اندازه زمان ما این اندازه انباشته نشده بود. پرسش از وضع فرهنگ در زمان ما یه پرسش جدی فلسفی است. فقط از عهده فلسفه برمیاد که این گونه به فرهنگی اندیشد. یه موقعی ما در اجزای فرهنگ بحث میکنیم، در مقومات فرهنگ بحث میکنیم، یه موقع از خود فرهنگ میپرسیم، از وضع فرهنگ میپرسیم، از فرآیندهای جاری در فرهنگ میپرسیم، از آینده فرهنگ میپرسیم. فرهنگ به کجا میرود؟ فرهنگ به کجا میرود؟ نسبت بین فرهنگ ها چه آینده خواهد داشت؟ آیا این فرآیندها جاری به سمتی میره که فقط یک فرهنگ خواهیم داشت یا فرهنگ ها خواهیم داشت؟ این نوع پرسش ها پرسش هایی که فقط از افق تفکر فلسفی در باب فرهنگ ممکن است. در فلسفه فرهنگ یه ممیزاتی نسبت به سایر فلسفه‌های خاص. فیلسوف فرهنگ می‌کوشد با توجه به تصور عدم فرهنگ که عرض کردم، حالا اون با تصور انسان طبیعی آغاز میشه، اول به افقی برسه که بتونه به فرهنگ فکر کنه. اما برای دنبال کردن و فهم فرایندهای جاری در فرهنگ و تحولات در حوزه فرهنگ باید دائم داد و ستر کنیم. به همین جهت هم هست که یکی از مشخصات فلسفه فرهنگ داد و ستد دائمی و رصد دائمی مقومات فرهنگ است و مقومات فرهنگ در سایر علوم باید رصد شود. امروز ما در یک شرایطی زندگی میکنیم که با این معنای فرهنگ اگر کسی بخواد در این افق به فرهنگ بیاندیشه، باید به دامنه بسیار وسیعی از علوم و پژوهش‌ها توجه کنه. امروز برای فهم وضع فرهنگ و فرآیندهای جاری در فرهنگ، مثلا ما باید زیست‌شناسی رو هم دنبال کنیم. الان بحث ژن، مثلا بحث شبیه سازی، بحث تکنیک مهمترین مسائل فرهنگ است. اینطور نیست که برای فهم فرهنگ به اون صورتهای کلاسیک یه دو سه تا حوزه مثل شعر و ادبیات و فلسفه رو دنبال کنیم. اینجور نیست. یعنی خود فرهنگ توی این فرایند انباشته شدن و گسترده شدن و زو وجود شدن، زو اجزا شدن به سمتی رفته که فرهنگ دیگه در یه مقوله های محدود قابل رصد نیست. این یکی از مهمترین مسائل فلسفه فرهنگ هست. به همین جهت مثلا تکنیک امروز یکی از مهمترین مسائل فلسفه فرهنگ است. تکنیک که عرض میکنم اینجا منظور تعریف فلسفی از تکنیک هست، نه تکنیک به مسابقه ابزار. در عالمی که ما زندگی میکنیم هیچ کدام از بخش‌های فرهنگ بدون نسبتی با تکنیک قابل فهم نیست. هیچ کدام از بخش. و تکنیک مهمترین صورت تجسم یافته بست فرهنگ است. یعنی اگر یک جایی باشه، یک مقوله‌ای باشه که بشه فرهنگ رو به صورت تجسم یافته رصد کرد، تکنیک است. بنابراین تکنیک الان مهمترین مسئله فلسفه فرهنگ است. آینده فرهنگ منوط به آینده تکنیک است. این گستردگی دامنه فرهنگ و مقولات و مقومات و اجزای فرهنگ ما رو با یه عالم متفاوتی روبرو ساخته. یعنی ما الان در یک شرایطی به سر میبریم که اقتضا میکنه در باب فرهنگ یه در یه افق دیگری خودمون رو ببینیم، به یه گونه دیگری با دستاوردهای تمام علوم داد و ستد کنیم، رفت و برگشت کنیم. و به همین جهت هم هست که در برخی از مثلا آثاری که در باب فلسفه با عنوان فلسفه فرهنگ مطرح میشه، این که از کانونترین مباحث مباحث تکنیک هست یا آینده هست. خود آینده امروز به یک معنای فرهنگ که مخلوق ثانیست و آفریده خود آدمیست داره سرشت انسان رو تهدید میکنه، یعنی خود فرهنگ داره انسان رو خفه میکنه، خود آفریده‌ای که برای رفع نیازهای طبیعی و خروج از وضع طبیعی پدید آمده خود او انسان رو داره تهدید میکنه. چنین پرسش هایی از فرهنگ و وضع فرهنگ به نظر میرسه فقط از افق تفکر فلسفی در باب فرهنگ ممکن میشود. بحث من این بحث های دیگری داره، برای اینکه دیگه متکلم وقته نباشم و شما رو خسته نکنم اجازه بدید من صحبت رو قطع میکنم، تمام میکنم. اساتید محترم لطف میفرمان اگر لازم شد برخی بخش ها رو من دوباره برجسته تر و مفصل تر بحث کنم میذارم بعد از صحبت اساتید خودم.
من چند تا نکته دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم از اینکه با تأخیر ما شروع کردیم، ولی اون طرفش من ناچارم چش از حضور دوستان مرخص بشم و اینکه آقای دکتر رفرو فرمودن از این باب بود که بعد از صحبت‌های آقای دکتر مسله بنده شروع میکنم. خب هم در ارتباط با مدخلی که آقای دکتر مسله فرمودن نکات قابل ملاحظه‌ای وجود داره و همونطور که گفتن یک فتح بابه، فتح بابیه برای مواجه شدن با یک موضوعی از دریچه تأمل فلسفی. ایشون هم درسته که اشاره به رشته‌های مختلف کردن، ولی نوع ورودشون به بحث بحث فلسفی. من به ذهنم چند نکته رسید که خدمت دوستان عرض بکنم به عنوان مباحثی که احتمالاً میشه دربارش اندیشید در این دایره با همین روی کرده به جانب. خب یکی از سوالایی که خیلی طبیعی پیش بیاد به رغم اینکه سعی میکنند افرادی جور از کنارش بگذارند اینه که خب این مفهوم فرهنگ چی هست؟ خیلی طبیعی انسان. خب وارد این سوال که میشیم میبینیم که چقدر قوقاست و وقت، یعنی شاید الان نزدیک دو جلد داریم که فقط به تعاریف فرهنگ و کوشش برای مفهوم بندی اون چه که فرهنگ نامیده میشه اختصاص پیدا کرده و اونچنان این هم تکثر و هم تنوعش بالاست که اصلا ممکنه بعضی ها رو به این سمت سوق بده که بیایم عقب نشینی کنیم از این کوشش و تلاش برای مفهوم بندی. ولی من به ذهنم میرسه که این تنوع شاید بیش از اون که به انواع رویکردها برگرده که با هم تفاوت دارند به خود موضوع شاید برگرده، یعنی چه بسا خود موضوع اقتضای این رو داره که تلاش‌های مختلفی در جهت کوشش برای یک فهم از اون صورت بگیره. خب و چه بسا شاید بگیم این کثرت و تنوع نشانه این باشه که ما با چیزی روبرو هستیم که در حال شکل گیری پی در پی و مداوم لحظه به لحظه به اشکال در میاد و در نتیجه اگر اینجوره خب تأمل در باب اون هم همین تنوع و تکثر رو اگه بخواد پا به پای موضوع شرکت کنه اقتضا میکنه. شاید بپرسیم که با وجود یک همچین تنوع و تکثری اصلاً امکان این که خلاصه به هر حال به یک دریافت واحدی ما برسیم در این باب یا یک نوع وحدتی در این تکثر برقرار بکنیم هست یا نه. من فقط از باب تشبیه عرض بکنم، همه دوستان که آشنا هستن تو این دایره میدونن ما در فلسفه نظری کانت یک بحثی داریم راجع به تفاوت میان مفاهیم فاهمه و بین ایده ها که از عقلند. مفاهیم فاهمه تلاش‌های قوه فاهمه در درون ما برای مفهوم بندی هست که حالا به مدد مقولات و به مدد داده‌ها و اینا صورت می‌گیرن، وارد اون بحث نمی‌خوایم بشیم. در مقابلش به نظر می‌رسه که این حد از مفهوم بندی کفاف نمی‌ده و شناخت نظری ما در پی وحدت سازی بالاتری است و در نتیجه به مدد ایده عقلی تلاش میکنه که یک وحدت بیشتری برقرار کنه. و این ایده خودش به لحاظ محتوا اگر نگاه کنیم، خب یک مفهوم هم عرض مفاهیم فاهمه نیست و مستقل نیست به این معنا. اما از طرف دیگه بدون اون حتی این مفاهیم هم نمیتونن به فهم در بیاد. مفهوم جهان مثلا، خب الان به من شما بگن جهان، ناچاریم بگن جهان کو، مجبوریم بگیم اینو این تحت یک وحدت، این همون فلشه به سمت یک نوع وحدت. به نظر میرسه شاید مفهوم فرهنگ یک همچین خصوصیتی شبیه ایده کانتی رو داشته باشه، قابل بحث این مثلا. وارد این حوزه من نمیخوام بشم، ولی خیلی طبیعیه این سوال و بنابراین نمیشه از کنارش گذشت. شاید ما با در واقع مفهومی بالقوه همواره روبرو هستیم که اقتضای یک نوع وحدتی در او دیده میشه، بدون این که ما بگیم که حتما با یک بالفعل شدن خاصی یا فعلیت خاصی در اینجا روبرو هست. و الا سخن گفتن از امور فرهنگی، موضوع فرهنگی، شیء فرهنگی، حالا که کالای فرهنگی به اون اشاره خواهم کرد، و یا نقد فرهنگی و امثال اینها به نظر میرسه که اساساً مقدور نباشه. خب حالا چه اهمیتی داره این مسائل یا پرسش هایی که به ذهن میرسه در این عرصه؟ مهمترین مسئله این که خب حالا فرهنگ رو چی باید دید؟ فعلا واژه کاملا عام امر رو به کار ببریم، بدون این که میدونم این واژه خوبم نیست، خودم همیشه تو ترجمه فراریم ازش، امر فرهنگی بست. آیا فرهنگ رو باید عنوان یک امری ببینیم که ثابت است، تثبیت شده است، یا ما با یک امر متحول روبرو هستیم؟ آیا باید با نگاه استاتیک یا ایستا به چیزی مثل فرهنگ نگاه کرد؟ و آیا این با موضوعی که ما وقت بهش میپردازیم چقدر سازگاره؟ آیا حتی با عنوانی که حالا شما ترجمه کلتورا رو فرمودید خودش اصلا درش یک دینامیسم وجود داره چقدر سازگاره؟ در مقابلش آیا یک امر پویاست و باز در این امر پویا آیا به هر حال با چه وضعیتی رو هستیم؟ یعنی پویایی هم به لحاظ محتوا از یک طرف و هم به لحاظ حالا تأمل نظری در باب این محتوا. به نظر میرسه اینجا یکی از نکات مهم. خب چه روی کردی فراخور این مفهومه؟ چرا اهمیت داره این که ما به پردازی میگه راجع به چی داریم سخن میگیم اصلا؟ برای اینکه میبینیم روی کردهایی وجود داره که وقتی یه خود تأمل رو جوش بکنیم نمیدونیم که آیا فراخور هستند یا نیستند. مثلا ما با روی کرد کمی، هندسی، سنابی رو برو هست که اینا الگوهاشون برای فهم اون چه که به عنوان فرهنگ خونده میشه برگرفته از نگاه کمی، نگاه هندسی یا نگاه سنامی. سخن از هندسه فرهنگ در باب اندیشم گفته میشه. من دیدم یکی از بزرگان که آقای پارسانیا علاقه آشنا هستن به این حوزه، کتابی درباره اندیشه های ایشون بیرون آمده بود و نوشته بودند که هندسه فکری یا فرهنگی، هندسه فکری فلان فرد. و من پرسیدم گفتم واقعا مقصودتون هندسه هست؟ این واژه از کجا آمده؟ این هندسه، این چه جور الگو برای مواجه شدن با فکر، با موضوعی که کار بهش بپردازیم؟ یا سخن از مهندسی فرهنگ به میان میاد، آیا چنین الگویی برای رفتن به سراغ موضوعی مثل فرهنگ تا چه اندازه فراخور این موضوع؟ یا بر پایه الگوهای صناعی تکنیکی سخن از تولید فرهنگ؟ این سوال به نظر میرسه خیلی قابل تأمله که خود این موضوع تا چه اندازه اساساً در مفهومه تولید جا میگه و مقصود اون از تولید چیه؟ غالباً اینها ترجمه ایست، اینا عرض بکنم، و مقصود پروداکشنه و اگر پروداکشنه اساسا فرهنگ از مقوله پروداکشن هست یا نیست، بسیار سوال به نظر میرسه به جاییست. و اگر این رو به کار بردیم میتونیم با این الگو خودمون رو به سمت موضوع فرهنگ نزدیک کنیم یا نه؟ در اینجا چه بسا ممکنه گفت نه فقط یو قرب و منورشن و یو بعد و من وجوه، بلکه اصلا ممکنه به سمت موضوع نتونیم حرکت کنیم با این. سخن از تولید فرهنگ، سخن از کالای فرهنگ. خب این سخن گاهی وقتا از زبان کسانی مطرح میشه که به هر حال مسئولیتی در عرصه های فرهنگی و سیاست فرهنگی هم دارند. ما باید تلاش کنیم کالاهای فرهنگی رو چنین کنیم چنان کنیم. خب حقیقتا مواجه شدن با فرهنگ از دریچه الگویی به نام کالا ما رو داره به سمت موضوع نزدیک میکنه. من فقط عرض میکنم یکی از کسانی که خیلی سخت در مقابل چنین الگویی مقاومت کرد کسیست مثل آدورنو در سنت مکتب فرانکفورت، که با اینکه خواستگاهش اتفاقا خواستگاه‌های مارکسیسم بود و نئو مارکسیسم و بعد تحولاتی که طی شد، اما به شدت در مواجهه با اینکه آقا این چه جور حرف زدن درباره فرهنگ کالاست واقعا یا نه، و گفتم اگر او می بود تا به حال شاید سه بار در قبر شاید زیر و رو شده بود، اگر می دید که با چه کم توجهی نسبت به تعابیر، نسبت به الگوهای فهم و مفهومی درباره این موضوع داره سخن گفته میشه. اساساً آیا میان فراآوری از نوع سنایی که یک فراآوری مطالبه گرانه است و به چالش کشنده است و فراآوری که در او کوشش برای مجال دادن به ظهور یک چیزی نظیر اون که چه بسا از همه نزدیکتر در هنر ما باش سر کار داریم، آیا میان اینا چقدر قرابت وجود داره و آیا کدوم الگوها ممکنه ما رو نزدیکتر کنه به سمت فهم چیزی به نام فرهنگ و آنچه که در عرصه فرهنگ مورد سوال و مورد پرسش و مورد گفته بود. خب هم که آقای دکتر مصلح هم اشاره فرمودن، روی آوردن به مسئله مفهوم فرهنگ و به خصوص فلسفه فرهنگ خب یه تاریخچه پشت سرش داره و ما چه بسا کمتر با این آشنا باشه. به خصوص اوج به کارگیری این عنوان فلسفه فرهنگ مربوط میشه به دهه های 30 و 40 و نیمه دهه 50 سده گذشته میلادی، در یک دوران پربحران در اندیشه و تاریخ اندیشه اروپایی، و اتفاقا باعث شد که این نوع به کار بردن یک نوع واکنش ایجاد کنه، به نحوی که تا دهه ها بعد کسی کلمه فلسفه فرهنگ رو به کار نمی برد چون تبدیل شده بود به یک واژه‌ای که دیگه معنای خاص داشت، پیوند خورده بود با یه دوران خاصی در جنگ جهانی دوم در اروپا و مسائل پیچیده‌ای که به وجود آورده بود. چون مفهوم فرهنگ در خدمت طرد و حذف قرار گرفت، سخن از تفوق فرهنگی، سوپریوریتی، تفوق این فرهنگ بر اون فرهنگ، فرهنگ چه میدونم اروپایی، فرهنگ آریایی بر غیر آریایی، خیلی مسائل ایجاد کرد. خب ابتدا بیشتر بس بر سر تفوق بود که خب بیشتر به نظر میرسه در اونجا وجه ایجابی، وجه در واقع برخورد فعالانه با یک موضوع بود و بعد جایگزین این صحبت از اوتنتیسیتی یا اصالت که به نظر میرسه وقتی به سراغ یک همچین نگاهی میریم که در احساس یک نوع تهدیدی وجود داشته باشه، اون وقت به سراغ چیزی مثل اصالت میریم. و در هر حال با یک استفاده از فرهنگ به عنوان یک ابزار به نظر میرسه کاملا غیر فرهنگی، البته بستگی داره که با از فرهنگ چه بفهم. تعابیری مثل بحران فرهنگی که کم یا بیش در بین ما جاری است. دوباره ما یک الگویی رو این دفعه از طب باستان برگرفتیم، این کلمه کرایسیس یا کریزه یا کریسیس، این برگرفته از یونان باستانه و این در طب بود، نیست در طب اینجوری بود که ما بر طب سنت باستان ما با اخلاق چهارگانه ای رو برون بودیم که این اخلاق چهارگانه در یک وضعیت تعادلی اگر باشند فرد سالم، اگر به هر دلیل یکی از این اخلاق این فزونی پیدا کنه این تعادل به هم میخوره و بیماری حاصل میشه و میرسه این بیماری به یک نقطه‌ای که اوج فزونی یافتن یکی از این اخلاط بر اخلاط دیگره. طبیب حاضر طبیب بود که این لحظه اوج رو دریابه، بحران رو دریابه و حالا یک کاری کنه که درست در اون لحظه‌ای که وارد میشه با یک نیشتری، با یک دارویی، با هر چیزی هست یک کاری کنیم این خلط اضافی خارج بشه و در نتیجه دوباره برگردیم به وضعیت ثابت سلامتی که اون حفظ میکنه و اگرم موفق نمیشد که رحم الله المستقیم، اینم ناول مستقل بله به سمت مرگ. بسیار، آیا به کار بردن الگوی بحران در عرصه فرهنگ این حاکی از اینه که ما یک وضعیت پایدار سالم در همه فرهنگ ها انگار سراغ باید داشته باشیم که خروج از این وضعیت و دوباره بازگشت به این وضعیت رو داریم و این داستان خروج و بازگشت به منزله یک نوع در واقع بحران بخواد تلقی بشه که بعد به حالت تعادل دوباره میرسه یا نه، یا شاید اصلا این ماجرای این به دنبال چالش ها رفتن و دوباره در خود یک جور با دگرگونی ایجاد کردن خود را برپا نگه داشتن شاید ویژگی این باشه، شاید با یک فرایند رو برسه با یک تعبیر. حالا نیاز به بحث خوبی درباره این داره که چه فهمی از پروسه یا فرایند ما داریم، فرایند اصلا بودنش در این وضعیتی است که پس چه بسا وارد شدن در یک همچین میدانی نه یک حالت بحرانی برای بازگشت به حالت تعادل بلکه وضعیت مداوم فرهنگ هاست. چالش هم که میگم لزوماً به معنای مواجهه تعارض آمیز نیست، اما چرا به هر حال داره با غیر مواجه میشه. خب آیا سخن گفتن از تکامل فرهنگی که باز بین ما کم و بیش هست تا چه اندازه سخن گفتنی است که اندیشیده شده داریم باش با یک موضوع برخورد میکنیم؟ ممکنه حتی ما بپذیریم که آقا تحول رو در فرهنگ ما برامون قابل قبول یه جور دریافتیم، اما اینکه همه تحول‌ها تکامله از کجا آورده بیم؟ این که مسیر فرهنگ ها به سمت یا تکامل یا انحطاط، اون ورش هم داریم دیگه، ارزش گذاری داریم میکنیم در اینجا چه چیزی تکامل است چه چیزی انحطاط است و از کدام موضع از کدام نقطه برای سنجش. و گاهی وقتا الگوهای خیلی قریب اون وقت وارد میشه، این الگوهای تفسیری ما در فهم مفهوم فرهنگ. خب این که ما مواجه بشیم با آشنا و ناآشنا در عرصه فرهنگ و مواجهه فرهنگ ها یه چیزیه که به نظر قابل قبول میرسه، فرهنگی آشناست فرهنگی ناآشناست. این که حتی ما یک قدم بریم جلوتر بگیم اون چه که آشناست رو ما یک جور خود و خودی تلقی کنیم و اون چه که ناآشناست رو ما یک جور غریب و بیگانه تلقی کنیم، تا اینجا هم به نظر میرسه خیلی چه بسا خیلی ها همراهی کنند در فهم پدیده‌ای به نام فرهنگ و مواجهه فرهنگ ها. اما گاهی وقتا الگوها از این فراتره و به خصوص ما میبینیم که به نوعی در جهت خطکشی های خاص به کار گرفته میشه این الگوها و عجیب اینه که وامداری از عرصه هایی که اون عرصه ها نمیدونیم واقعا با عرصه مواجهه فرهنگی اینها چقدر سازگارند. یعنی میبینیم اصطلاحات و مفاهیمی گاهی وقت از حوزه مبارزه، جنگ، نبرد و امثال اینها سخن گفتن از مثلا عقبه فرهنگی آیا سخن گفتنی فراخور فرهنگ و مواجهه فرهنگ هاست؟ خودش قابل تأمل، من این رو به صورت سوال دارم طرح میکنم. خب ناآشنا، غریبه، بیگانه، تا اینجا قابل فهم، بله. اما اگر ما با این الگوها رفتیم سراغ این، آیا این ناآشنا و غریبه و بیگانه تبدیل نمیشه به فردی که حالا خصمه و در نتیجه مواجهه تبدیل میشه به یک مواجهه که در درجه اول تلقی ازش خصمانه است؟ من نمیخوام بگم که در عرصه فرهنگ ها مواجهه هایی صورت نمیان و رو به رو یا روی فرهنگ ها مواجهه هایی از نوع خصمانه رو ممکنه سراغ نداشته باشه و این منحصر به این فرهنگ یا اون فرهنگ هم نیست. تاریخ مواجهه فرهنگ ها بسیار جالبه بررسیش اصلا. اما اینکه اساسا مقوله مواجهه فرهنگ ها با مقولاتی، با الگوهایی که برگرفته از مقول، از به اصطلاح عرصه مواجهه، از نوع مبارزه و از نوع در واقع تخالف خصمانه هست، آیا در اینجا ما داریم نزدیک میشیم به این سمت یا نه؟ داریم با موضوع فراخور موضوع داریم سخن میگیم یا نه؟ خب میخوام عرض بکنم که بسیاری از این سوالات از این جهت داره طرح میشه، به این جهت به نظرم رسید اتفاقا خود این مقوله، خود مفهوم، خود هرچی که عنوان فرهنگ نامیده میشه، تا به حال تأمل نظری در جامعه ما کمتر شاید در بابش سخن بسته صورت گرفته، در حال که سخن در بارش الا ماشاءالله گفته میشه. خود اینم یه چیزیست که یک مفهومی، یک واژه‌ای می‌بینیم این همه سخن گفته میشه، ولی تأمل نظری در بابش ممکن در عرصه‌های مخصوصا در عرصه علمی، اونجایی که جای سخن و جای اندیشیدن هست، ما گاهی وقت می‌بینیم به همون نسبت که زیاد این کار بود، به همون نسبت کمتر با تأمل در این باب رو هست. من می‌خواستم عرض بکنم که ذیل حاشیه خلاصه بطالب که آقای دکتر مصطفی فرمودن، خود این دایره از بحث با اینکه نباید ما رو باز بداره از مباحث مهمی که بعد از این دایره داره وارد میشه و به نظر میرسه چه بسا خیلی هم مفید باشه پرداختن بهش و چه بسا ممکنه بعضی رو فکر کنن که اولویت هم داره نسبت به این مباحث، به نظر من نباید ما رو باز بداره از این که خود اینها رو ما ازش غفلت کنیم، چون خواه ناخواه باش رو به رو خواهیم شد. ما در این بستر خالی نیست که داریم سخن میگیم، در بستری داریم سخن میگیم که بعضی از مفاهیم، بعضی از الگوهای اندیشه‌ای اینها به هر دلیلی شکل گرفتن یا حضور دارن یا لااقل شبه حضوری دارن که ما با اون شبه حضور نمیتونیم به نحوی برخورد کنیم که انگار نیستن. این نکاتی که تو ذهن این حقیل فقیل سم با تفصیل استید و خیلی هم عوض میخوام قرار نبودن در طول هم بشه بدن خدمت آقای پارسانی ها پس
نه شما چون میخواید برید من هست. خب آقای مویزده شما بسم الله الرحمن الرحیم. کاش این جلسه رو میذاشتید بعد از اینکه کتاب ایشون منتشر شد، چون هیچ متن اولیه‌ای در اختیار ما قرار نگرفت که اگر قرار حاشیه‌ای بزنیم به صحبت‌های ایشون از بعد یک متنی باشه. تصادفاً کتابی از ایشون به دست من رسید تحت عنوان ادراکات اعتباری اعلام طباطبایی و فلسفه فرهنگ و فلسفه فرهنگ. خب من فکر کردم که شاید بخشی از فرمایشات ایشون ناظر به محتوای این کتاب باشه که خب بخشی بود، ولی حالا شاید در ادامه بیشتر باید این بحث کتاب هم بشه. من هم به تعبیر آقای بهشتی با توجه به مغلق بودن مفهوم فرهنگ و با توجه به واقعیت رخ داده در مورد خودم واقعا آشفتم الان من چه کنم، یعنی صحبتهای خودم رو بکنم یا حاشیه به صحبت ایشون بزنم با توجه به صحبت ایشون یا در واقع این کتاب. حالا ابتدا حرف خودم رو میزنم، بعد هم یه چند تا نکته در مورد مطالب ایشون. اولا فکر کنم که برای ما حالا شاگردان جامعه شناسی مخصوصا با سلطه فلسفی، مضمون فلسفی فرهنگ یک مضمون آشنایی باشه. به عبارت دیگه شرابی کهنه در جامی نو باشه. ما به گونه کل جامعه شناسی و نظریه های جامعه شناسی رو به معنی العام ناظر به فرهنگ میدونیم. ما وقتی بحث فلسفه اجتماعی مطرح میکنیم، وقتی بحث فلسفه علوم اجتماعی مطرح میکنیم، وقتی نظریه های جامعه شناسی و تنوع نظریه ها، این حالا از اون ساختی کار کردیش گرفته، ستیز تحلیلی و انتقادیش گرفته تا مرکلش متقابلش تا پدیدارشناسیش تا مقاطر ترفیقی و غیره و ذلک، به گونه ای یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلیشون همین مسئله فرهنگ است. با توجه به اینکه هم در فرمایش ایشون و هم من استنباط کردم و هم در این کتاب ایشون به صراحت اذعان دارن که فلسفه فرهنگ رو فلسفه علوم اجتماعی دونستن، حالا خودشون توضیح میدن و الان هم که ابتدای فرمایشاتشون اشاره کردن که به گونه ای قصدشون اینه که توجهی به حوزه آلمان داشته باشه. من احساس میکنم که خب خوبه این بحث انجام بشه، ما هم استفاده کنیم، اما اگر قرار فلسفه فرهنگ و فلسفه علوم اجتماعی یکی بگیریم، دقت کنیم نگاه تقلیدگرا به فلسفه علوم اجتماعی نشه. فلسفه علوم اجتماعی نهلهای متعدد داره، حالا پوزیتیویسم با شاخه های متعددش، هرمنوتیک با شاخه های متعددش، حالا تحلیلیش که حالا آرای لینچ منادبنده است و قارعی که باز خودش تنوعی داره. به نظر میشه ایشون از هرمنوتیک هم فقط هم هرمنوتیک فلسفی هایدگر و گادامر رو مطمع نظر قرار دادن و در همون به اصطلاح هرمنوتیک قارعی هم توجهی حالا به هر حال گرایشی به آراء شلایر ماخر و دیلتا یا امثال هم نداشت. خب این بحث یه بحثیست که خب زاویه دید رو عوض میکنه. اون وقت ما بلا فاصله از همین منظر نظر جامعه شناسی به شما میگیم اتفاقا واکنش فرهنگی در برابر انقلاب فرانسه صورت گرفت، مثلا زمانش عوض میشه. به زمان توجه داریم ما، یعنی این که شما فرمرمون به وقته توجه داریم، اما وقتش رو این مقداری جا به جا میکنیم. یعنی وقتی که در واقع این پوزیتیویسم آمد، قبل از پوزیتیویسم این جریان در واقع روشنگری آمد که تکیه بر فردیت و فردگرایی و برها باورهای فردی و خرد فردی داشت، به گونه ملاطم‌های اجتماعی و فرهنگی تحت شعاع قرار گرفت و اتفاقا نهله اثبات گرایی برای این مطرح شد که یک چیزی جای اون نفی گرایی به اصطلاح گنجونده بشه، قرار داده بشه و احساس کردن که جامعه سست شده، فرهنگ سست شده، اون چیزی که انسانها رو به هم پیوند میده به خاطر این موج به اصطلاح فردگرایی ناشی از تحولات روشنگری تحت شعاع قرار گرفته. اولین کسانی که در برابر این انقلاب فرانسه واکنششون دادن دو متفکر بودن به نام بوناد و میستر، و که اینها دقیقا آمدن گفتن شما نمیتونید تمام مذاهب تاریخی و اجتماعی و فرهنگی رو زیر سوال ببرید، اینا یک شبه به دست ما نرسیده که یک شبه در واقع با حجمه روبرو بشه. و بعد مفهومی رو مطرح کردن به نام این که جامعه همان خداست، که به تعبیری اگر شما بپذیرید که جامعه همان خداست، یه گام کوچولو نیاز داره که بگیم خدا همان جامعه است. این هم کاری که آقای دورکیم کرد، این دیگه کاری هم داره این بخشون این برای میگیم اون برای هم بایست بهش توجه داشته باشه. این یک نکته. نکته دیگه ای که در حال قابل توجه هست، خود شما هم بهش اشاره کردین، این نکته این بود که تقابل فرهنگ و طبیعت رو شما اساس قرار دادید برای توجه به یا توجه فلسفی به فرهنگ. و اونطوری که من حالا متوجه شدم، هرچند که اشاره کردید دیگه ریشه هایی داشته در گذشته، اما در خود یونان باستان هم خب استهزار داشت که توجه به این تقابل بود، یعنی بحث فیزیست و نوموسی که مطرح میشد و حالا فیزیست مثلا به ثابتات میپردازد و نوموس متغیرها و رسم و رسوم و قانون و آیین ها میپردازد و همه حرف سقراط این بود که شما نوموس رو به متغیره چرا ثابت گرفتید و سعی کرد در واقع در برابر این موضع بگیرید، یعنی در واقع پس توجه به این تفاوت داشت. حالا من اصلا میخوام بگم که اصلا چرا تفاوت مطلق بین طبیعت و فرهنگ هم درست نیست. و دقت بکنید، من میگم یه مقداری خودم نسبت به موضع شما ابهام دارم، چون اگر اساس قضاوتم این باشه خب باید یه چیزی بگم، اما اگر اساس قضاوتم فرمایشات شما باشه خب این نمیتونم یک موضع قاطعی داشته باشه. چون در جایی اینم شما هم مثل بنده حالا ممکن از منظری متفاوت قائل به تفکیک حکمت به هر حال نظری و حکمت عملی نیستید، قائل به تفکیک ادراکات حقیقی و اعتباری نیستید. خب من هم نیستم. خب یه بازتابی داره روی تفاوت طبیعت و فرهنگ، اگه اونجا نیستید اینجا نباید تفاوت گرایانه مطلق باشید، حتما تفاوتی هست. خب در جایی شما اشاره کردید که در اعتباریات نمیشه در واقع پای زبان گزاره‌ای رو به میون کشید، حالا ممکنه به نقل از کسی دیگه گفته باشه، بنده میگم هم در اعتباریات میشود پای زبان شناختاری و گزاره‌ای رو به میون کشید، هم در فرهنگ. فرهنگ امکان داوری داره، ما میتونیم داوری منطقی کنیم فرهنگ رو، نه همه فرهنگ رو. فرهنگ یک بخش هستی شناختی داره، اصطلاحا یک بخش نویندت داره، یعنی حکایتگری داره. وقتی ما میگیم مؤلفه های فرهنگ عبارت هست از هستی شناسی، ارزش شناسی، اخلاق شناسی، هنجار شناسی و در واقع نماد شناسی و غیره، هستی شناسی ما داره حکایت از یک امر بیرونی میکنه. و ما تو فلسفه علوم اجتماعی هم داریم، به رغم اینکه یک بخش هرمنوتیک مضاعفی رو ما تو فلسفه علوم اجتماعی بهش قائل هستیم، اما میتوانیم در عرصه پدیده‌های اجتماعی از روابط و ساختارهای طبیعی و متعین و دارای ویژگی‌های عالم ماده هم سخن بگیم. یعنی برخلاف حالا برداشت من از برخی از عبارات شما، اونها هم مطابق خارجی دارن، روابط و ساختارهای اجتماعی هم عینی هستند، ممکنه ابتداعاً از آسمان نیامده باشند، اما اعتباری هستند که حقیقی شدند. شما نمیتونید اونها رو به ذهنیت افراد تقلیل بدید. بله نسبتی با فعل انسان دارن، اما فعل انسان خصلت ترانسفورمیشنال داره. به تعبیری کسی ازدواج نمیکنه که ساختار خانواده باز تولید بشه، اما با ازدواج ساختار خانواده باز تولید میشه. این یک نکته ایست که برحال بنده اصرار دارم توجه بشه که فرهنگ یک بخشش، نگفتم همه یک بخشش، شناختاریه. و بنابراین اگر بخش شناختاری داشته باشه، زبان گزاری داشته باشه، میشه داوری کرد، میشه در مورد فرهنگ ها داوری کرد. من جایی ندیدم که شما علاوه بر این که مفهوم شناسی فرهنگ توجهی نکردی، جایی هم ندیدم که به طور مبسوط به امکان داوری فرهنگی به پرداخته باشید. عرض کردم امروز من صحبت‌های خیلی خوبی از شما میشنوم، خب با توجه به که فرهنگ هم یه بخشش به همین خوبی‌ها و بدی‌ها و ارزش‌گرایی‌ها اجازه دارم که من بگم یه قسم حالا صحبت خوبی کردی، که من توی این کتاب این برداشت رو نداشتم. من احساس کردم شما توی این برداشت توی این کتاب تو به من استدلالی باور ندارید، احساس کردم که شما به من جسمانی و من به اصطلاح پرکتیکال توجه ندارید و فقط من اجتماعی دیدید و به همین خاطر یک مغالطه زبان شناختی تو کارهای شما هست، که البته باز دیدم یه جایی این هست. یعنی وقتی شما خیلی بیش از حد فرهنگ رو و فرهنگ رو به تاریخ برمیگردونید، خب خواهناها دیگه این امکان برای خود شما هم فراهم نمیشه که فرای فرهنگ خودتون بیاد یک حرف فرافرهنگی بزنید. یعنی اگر عباراتی رو من بخونم اینجا فرصت داشته باشم، خودتون قضاوت کنید که عبارات خیلی غلیظه که کسی نمیتونه از فرهنگ خودش خارج شه. خب اگه کسی نمیتونه، شما هم نمیتونید. پس با یک مبانی به دست بدید که بر اساس اون البته امروز این مبانی بود، امروز من این مبانی رو دیدم توی در حال صحبت شما. این یک بحثی است که به هر حال من فکر می‌کنم توجه به اصطلاح خاصی باید بهش بشه. و نکته حسرت خدمت شما مهمی که ما بد نیست بهش بپردازیم و حالا همین رابطه اصلا شاید کمک بکنه که شما تو بحث بعدی رو بشکافید، شاید تو کتابتون این باشه، ادراک حقیقی و اعتباری هست. اصلا من دوگانگی رو متوجه نمیشم، اما تفاوتش رو متوجه میشم. یک بحثی رو هیوم مطرح کرده، یه شبهه هیومی مطرحه که آقا بالاخره حالا بخوام هیومی هم نباشیم بگیم آقا هست باید از هست برمیخیزد، حالا ایشون میگه بر نمیخیزد. ظاهرم خب یک نگاه ثانویت گرایانه داره که میگه بر نمیخیزد. من میخوام بگم که چرا بر نمیخیزد؟ هم بر میخیزد خوب، هم بر میخیزد هم ارزش خودش هست است. ببینید یعنی ارزش یک امر وجودی، یک امر هستی شناختی، یک امر نفس الامری. حالا این جاش با هم صحبت میکنیم. به یه معنا خب همینه که میگن اگر قرار باید از هست برخیزند، یکی از این گزاره ها باید گزاره ناظر به ارزش باشه. خب این یک بحث. اگه این بود دیگه خب مطلقا میشه گفت که این باید از هست بر. یه تعبیری که اصلا ما بحثمون رابطه قیاسی نیست، یه بحث عینی اویدنشاله. آه ما حتی به یک رابطه اویدنشال میگوییم باید از هست بر میگیزن. شما یک جسدی رو میبینید اینجا افتاده، یک نفر تفنگ به دست از کنار این جسد رد میشه، ذهن شما میره به این سمت که ایشون قاتل اینه، حکم میکنه که این قاتله. اصطلاحاً سرتیز پاری بوست، یعنی اگر همه چیز ثابت بماند قاتل اینه، مگر ایشون ثابت کنه که از این تفنگ من گلوله شلیک نشده. یا شما میگید آقا اولا و به ذات این ماشین های نوشابه که پول میندازن نوشابه در میارن، کسی نباید در واقع بشکنی یک نوشابه برداره، اما اگر یک امر مهمتری بود میتونه بشکنی سکه رو بردار، یه تلفن بزنی که آقا مثلا میخواد یه جنگ هسته‌ای اتفاق بیفته. اینم یه بحث. اما بحث من یه چیز دیگه است. بحث من اینه که ما تو نظم هستی شناختی، ارزش شناختی خودمون، ارزش ها رو در بخش ناگذرای عالم می‌داریم. این بخش ناگذرا یعنی همون مکانیزم های مولد، همونطور که برای یک شکل طبیعی یک سازوکار علی قائل هستیم، برای ارزش ها هم قائل هستیم. ارزش ها هستند، اخلاقیات هستند، ما وضعشون نکردیم، ما کشفشون میکنیم. خب اگه شما این عبارت رو نپذیرید، اسیر یک نوع تاریخی گرایی و زمان گرایی و مکان گرایی میشید که اون وقت شاید اون بحثی که مطرح کردید به هر حال یک نوع من استعلایی در اندیشه شما بود که انسان بیاد از فرهنگ خودش فراتر بره و سوالی در باب در واقع فرهنگ داشته باشه. من نمیخوام در واقع بیش از این در واقع تالی کلام بدم، چون ممکنه که شما مطالبی داشته باشید، من وقت عزیزان رو هم بخوام بگیرم. فقط یک مروری هم به برخی از بحث‌های شما خیلی سریع بکنم، اونهایی که اشاره نکردم و بحث و سایر عزیزان بسپارم. فکر میکنم از اونم من در واقع فاکتور بگیرم. فقط احساسم اینه که در کل یک مفهوم اگزیستانسیال غلیظی بر حالا فرمایشات مقدر شما و مستطر در کتاب شما هست که یه جورایی باعث شده خدا بشه همان تاریخ. یعنی خدا، یعنی هرچی در تاریخ اتفاق میفته اراده خداست و ظاهرا فقط خدا حدش این بد بوده که و اراده خدا این بوده که یه قوه فکر کردن و عمل کردن به انسان بده و دیگه حالا این که این بشر به خاطر این اختیارش چی انتخاب بکنه مراد نیست. و اون وقت خوبی و بدی و خیر و شر و ثواب و عقاب و اینها به تعبیری وجودی میشه و مربوط به عمل انسان میشه، به مفهوم کیرکگاردیش که به هر حال یک نسبیت گرایی هم از دلش در میاد. به هر حال ممکن من مطالب دیگه هم داشته باشم در این قسمت، به همین بسنده میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر،
ببخشید من
خیلی بزرگ بود مجموعی رو نگاه کردید که تا قربان
پرسش فلسفی از فرهنگ رو میتونم درک بکنم و به یک معنا نه. به نظرم تعریف فرهنگ به عنوان کلتورا، به عنوان چیز غیر نچرال، به عنوان مصنوع دست آدمی، دست و فکر آدمی که حتی در تنین آرخه و تخنه هم هستیم دیده، چیز باستان آرخه و چیزی که بر آمده، میشه این رو پذیرفت و به همین اکتفا کرد در مورد فرهنگ. منتها احساس میکنم که به یک معنا پرسش فلسفی از فرهنگ همانند پرسش فلسفی از دینه. اگر این سخن هایدگر رو بپذیریم که پرسش به معنای واقعی کلمه هیچ وقت در حوزه دین نمیروید، چون در حوزه دین جواب قایی و نهایی پرسش ها آماده و در دست هست، من میتونم ادعا کنم که در فرهنگ هم ما همچین ادعایی رو میتونیم بکنیم. مدلل سعی خواهم کردیم رو بکنم. برای مدلل کردن این من از گادامر کمک میگیرم. در اولم خب گادامر به حقیقت و روش میگه که علوم انسانی در قرن 19 تحت تأثیر مفهوم بیلدونگ بودن. خب نزدیکترین چیزی که ما میتونیم بیلدونگ به فارسی ترجمه بکنیم فرهنگ، ادب. منتها معانی دیگری که برای بیلدونگ میاره، شروع میکنه از قرون وسطا، معلوم میکنه که بیلدونگ در قرون وسطا عبارت بود از به وجه خدا در آمدن، به صورت خدا در آمدن. در کانت شد توانایی های خود را به منصه ظهور رساندن. در شلینگ شد انسان با تربیتی شدن. این شدن رو برجسته می کنه درش، یعنی امر شد. بیلدونگ فرهنگ قائم به شدن هست، منتها شدنی که متعینه، ایکس می شود ایگرگ متعین. گادامر روی این هم بسیار تأکید داره و میگه که علوم انسانی می رفت تا تحت تأثیر حقیقت بیلدونگ اون مسیر، حالا مسیر شاید مورد نظر گادامر رو داشته باشه، ولی من برداشتم این هست که گادامر معتقده این شدن، این شدنی که اون طرفش متعین هست، چیزی شدن هست، به جای اینکه شدن محض باشد چیزی شدن هست، باعث شد که علوم انسانی چندان به سرمنزل نرسه. وقتی من میخوام که این رو عقبتر ببرم و این دوره ای رو که مسئله فرهنگ درش بارزتر میشه مطالبه کنم، یک چیزهای غریبی به چشمم میاد و این باعث میشه که نتونم بگم که به یک معنا تأمل فلسفی محض در مورد فرهنگ ممکن هست. کمان که شما وقتی هایدگر در 1936 داره از تکنولوژی میگه، پرسش از تکنولوژی رو میگه، ما نمیتونیم بگیم که داره راجع به فلسفه فرهنگ حرف میزنه، ولو تکنولوژی یک مقدمه بسیار نیرومند فرهنگ است. هایدگر اونجا هم داره هستی شناسی میکنه. به هر جهت خب چی اند اینها وقتی ما مراجعه میکنیم؟ وقتی من همین مفهوم بیلدونگ رو میگیرم، یک پرسش از خودم میکنم راجع به مکتب فرانکفورت و این که فرانکفورتی ها ما میدانیم که بسیار به فرهنگ پرداختن، تلویزیون رو مورد نقد قرار دادن، سینما رو، جادوگری رو، نمیدونم طالع‌بینی رو، موسیقی رو، عناصر مختلفش، و در این حال شاید قوی ترین نهلهی که میگوید علوم انسانی، حالا مسامحتا فرهنگ، چون شما در معنایی که به کار بردید تقریبا اگر ما بگیم که فرهنگ عبارت است از آنچه انسان ساخته، تقریبا میفته با گایستیس ویسنشفته میشه یکی. علوم انسانی متکفل رهایی بخشی هست، متکفل این یعنی متکفل شدن هست. این یه چیزی داره به من میگه. مکتب فرانکفورت به عنوان مکتبی که بیش از همه به فرهنگ پرداخته، از این ور مکتبی هست که از شدن دم میزنه و عقبش رو برید میرسه به حرف مارکس بر این که فیلسوفان تا کنون جهان رو تفسیر کردن، الان باید تغییر بدن، و بعد از اون حتی قبل از اون میرسه به عقل هگل که ذاتاً نزد هگل عقل شأن رهایی بخشی داشت. عقل نسبت به رهایی بخشی ساکت نبود، اصلا در داخل ذاتن این حالت رو داشت. میخوام عرض بکنم که گویی از حالا مشخصا از نیمه دوم قرن 19 تا حالا 20 سال اول قرن 20 تقریبا افول نئوکانتی ها یه مفهومی داره برجسته میشه. فلسفه گویی داره متکفل بهتر کردن زندگی انسان میشه، این داره نهاده میشه بر گرده فلسفه. فلسفه هیچ وقت در بادل امر همچین تکلیفی بر گردن ندارد. وقتی هگل عقل رو مسئول رهایی بخشی میداند، وقتی مارکس میاد تغییر رو در مقابل تفسیر پیش میکشد، و وقتی میرسیم به نئوکانتی ها، در نئوکانتی ها بهتر از من بزرگواران استهزار دارن، اصلا مسئله ارزش، خب مثلا من لاسک رو در نظر میگیرم، لاسک چی میگه؟ لاسک میگه کاتگوری ها نزد ارسطو رئال بودند، نزد کانت ایدئال بودند، ولی در هر دو انتایتی بودند، موجود بودند. اصلا کاتگوری ارزش است، ولیدیتیست اعتبار است، ارزش، معنا، فرهنگ، همه اینها جزء اصلا متافیزیک میشوند. و این امر که فلسفه متکفل بهتر کردن زندگی، متکفل شدنی میشود، حتی تا عرصه متافیزیک هم پیش میره. محصول نهاییش این هست که مفهوم جهان بینی متولد میشه و حمله هایی که هایدگر برش میکنه. جهان بینی فلسفه ابتری است که متکفل بهتر کردن زندگی آدم، حالا بهتر کردن الزاماً بهتر کردن مادی نیست، کاملا اتفاق معنوی. این نخستین بار است بر عهده و گرده فلسفه گذاشته میشه. من فکر میکنم این میاد مچ میشه با برآمدن مفهوم فرهنگ، چون فرهنگ هم به معنای شدن است. گویی فلسفه اگر تأمل فلسفی بخواهد وارد عرصه فرهنگ بشود، وارد عرصه ای می شود که خب که قسمت از فرهنگم تفکره، فلسفه اینجا وارد عرصه ای می شود که تفکر در آن کاملا پابند به یک سری دوگم هاست. دوگم های مثل بهتر کردن زندگی آدم، رفتن به سوی از جهل به سوی آگاهی، رفتن از بیماری به سلامت. اینجا من یک عدم سنخیتی میبینم. فلسفه دقیقا مثل فرق فلسفه و الهیات، فلسفه هیچ وقت هیچ تعهدی را به جایی و کسی نمیسپارد. اگر فلسفه بیاد در فرهنگ تأمل بکند، در امری تأمل کرده است که ذاتاً ذاتن خودش رو متکفل کرده به امر، به دوجو. در این معنا من نمیتونم تأمل فلسفی در فرهنگ رو قبول کنم. در معنای دیگر البته میتوان، و اون وقت این هست که ما بگیم تأمل فلسفی در فرهنگ یعنی تأمل فلسفی در امور کانکریت، در اموری که ما باشون پرسونال اینوالومنت داریم. هایدگر از آن رو به تکنولوژی پرداخت، نمیخواست بگه ما یه فرهنگ داریم، بیاید این فرهنگمون هنر داره، فلان داره، فلان داره، این هم داره. تکنولوژی رو فرمان قالب عصر عسرت میدید، عصر ما رو تکنولوژی داشت رقم میزد، اینوالومنت داشتیم باش. ما دو جور میشه به واقعا فرهنگ رو ما بیاییم و فارغ دلانه بررسی بکنیم، به قولش عزیزان عقبه ای داریم، بریم استتیک زیبایی شناسانه به فرهنگمون نگاه کنیم، به مسجد شاه اصفهان نگاه بکنیم، بعد تبلیغ بکنیم، این رو اینجوری پیش ببریم، و از طرف دیگه پرسونال اینوالومنت، اینا دو تا چیز متفاوتن. به نظر من پرسش فلسفه، تأمل فلسفی از فرهنگ فقط به معنای تأمل فلسفی در اموری که انضمامی به زندگی ما هستند، و این امور البته الان داخل فرهنگ هم میتونه معنا داشته باشه. ممنون از گفت.
بنده هم به اقتضای همین سبک و سیاق چند نکته رو بیان میکنم. حالا برخی از نکات ناظر هست که مباحثی که دوستان بیان کردن و ممکنه بعضا تأسیسی بشه، این یه نکته رو ابتداعا ترکیب بکنم، اما سعی میکنم در مجموع به صورتی باشه که بی نظر نباشه مباحثی که مطرح شد. یه نکته این است که فرهنگ، طبیعت، علم به فرهنگ و علم به طبیعت، آیا طبیعت چیست؟ فرهنگ چیست؟ علم به طبیعت و علم به فرهنگ چیست؟ علم خود بخشی از فرهنگه که بعد علم به طبیعت هم و علم به فرهنگ هم درون فرهنگ باشه، میشه این چیزی گفت. و بعد اگر علم جزی از فرهنگ هست، اصلا از بیرون فرهنگ میتوان به فرهنگ نگاه کرد و فرهنگ رو از جایی که نه فرهنگ هست دید. یعنی اگر قرار باشه علم درون فرهنگ قرار بگیره، اون موقع اون جایگاه استعلایی که آقای افروغ نسبت دادن احساس میشه شما در این جلسه دارید، این مستقر میشه یا نمیشه. و حالا به علم به فرهنگ و علم به طبیعت نکته دیگری برمیگردم نگاه میکنم. ما یه دوگانهی بین علوم طبیعی و علوم فرهنگی رو توی این سده های اخیر مشاهده میکنه، غلبه نگاه به طبیعت و علوم طبیعی و جامعه و فرهنگ رو به عنوان فیزیک اجتماعی بررسی کردن که این اوج این غلبه است تو کند مشاهده میشه، تا یه حالت بینابین جمعی بین علوم طبیعی و فرهنگ، منتها فرهنگ موضوعش با علوم طبیعی فرق میکنه. علم به فرهنگ نظیر علم به طبیعت است، منتها فرهنگ هیومانیتیز، انسانیات فهمیدنی است. توی وبر رایج و دارج علوم اجتماعی این قرائت از بدر هست و این ظرفیت اینه دیده میشه. تا پیشتر بیان که مثل اینکه خود علم میره تو فرهنگ میشینه و نه تنها علوم طبیعی رو میبله که طبیعت رو هم میبله، چون خود طبیعت هم یه مفهومه و فرهنگیست و فرهنگ میشه همه چیز. فرهنگ هم علوم طبیعی رو میبله، هم متافیزیک رو میبله، هم علوم متافیزیکی رو میبله. این بله این هم یه مقدار سرعتش نسبت به متافیزیک زودتر هم هستش. یعنی ما فلسفه رو در دانشکده ادبیات میذاریم و علوم انسانی، حالا این علوم انسانی یعنی انسانیات، توش علم هم نیستش، اما علوم طبیعی رو دیرتر ملحق میکنیم به این مسئله که بیاد و درون فرهنگ قرار بگیره. یعنی فلسفه کنار ادبیات میشینه، کنار زبان میشینه. این دو طرف طیفه، یعنی یه طرف علوم طبیعی، یه طرف فرهنگ و یا فرهنگیات، مسئله دیگه علم میشه بهش گفت. حالا علم مرادفه چی بگیریم؟ که خود علم هم یک بخشی از یک فرهنگ بشر میشه، ساینس. این هم یه نکته که ذهن رسید. نکته سوم که اینها با هم میرفت هم نیست، میخوام یه بازگشتی به آنچه که ما در تاریخ تفکر، حالا قبل از این نکته سوم باز این میخوام بگم سوم دیگه رو بیان بکنم، این است که بالاخره وقتی که یک بحثی در گرفته میشود مسئله میشود، از جمله بحث فرهنگ هم وقتی که رایج و دارج میشه باید مسئله شده باشه. حالا شرایط مسئلهش نوعی بحران است یا هر چیزی دیگری باید ببینیم که هست. و این روزها برای ما هم مسئله شده است حتما که داریم بهش میپردازیم. این کجا مسئله شده؟ یعنی این روزها کدام بخش جهان به فرهنگ پرداخت و ما که داریم میپردازیم چقدر مسئله ماست؟ چقدر مثل همه چیزای ما، یعنی ما اگر حوزه فکرمون در حاشیه قرار میگیره مسائل اونم حاشیه ایست یا متن؟ این هم یه پرسش هست. یعنی پرداختن به فرهنگ مال ماست یا مال یه جای دیگه است و اونها نظریه میدن یا ما داریم نظریه میدیم؟ مسئله ماست یا مسئله ماست؟ این هم یه پرسش ها مطرح میکنم. حالا برمیگردم به لااقل چند مفهومی که مطرح شد از زاویه این مفاهیم به تاریخ اندیشه و تفکر خودمون هم به عنوان نقطه چهارم میخوام بهش نظری بکنم. تعریف شد از هردر که فرهنگ آفریده آدمیست، یه امر پدیده انسانیست. انسان وقتی کاری میکنه با اراده انجام میده، یعنی یک چیزیست که اراده انسان مقدم است و اراده با آگاهی، اراده انسانی بدون آگاهی نیست و بدون معرفت نیست، الا اراده نمیشه. یه بیانی رو مرحوم علامه طباطبایی داره و اون اینه که فاعل بالجبر اصلا مصداق نداره. یعنی اگر انسان کاری انجام میده حتما آگاهی است و اراده است. اگر جبر اون معنا باشه دیگه کار اون نیستش، دست باشه گرفتن بردنش، کار اون کسایی که میبرن نه کار اون. استقرار، اکراه، اینها ممکنه، اینها یه نوع اراده است. توی اعتبارات اجتماعی به اینها فرق میگذاره. خب انسان اگر فرهنگ یه پدیده انسانی است که با اراده و آگاهی و شناخت انجام میشه، اراده و آگاهی و شناخت مقدم فرهنگ یا فرهنگ مقدم است؟ یعنی شناخت خودش از دل فرهنگ در میاد، مؤخر از فرهنگ هست و اراده مؤخر از فرهنگه، یا فرهنگ چیزیست که به اون ساخته میشه، یا یک دیالکتیکی است و این دیالکتیک سهمی یکسان بین این دو قائله و به چگونه هستش؟ ما در اگر یه اینطور تعریفی و توجهی رو لحاظ بکنیم، هم توی یونان توجه به این مسئله به نظرم هست، به پدیده جدید نیست، هم توی جهان اسلام. تقسیم بندی که هم در یونان بود در جهان اسلام با اندکی از تفاوت واقع میشه و فارابی به اون توجه داره، موضوعات رو به دو بخش تقسیم میکنه. حالا ما توی صدای اخیر به دو بخش داریم، طبیعت و حوزه فرهنگ. اون کار رو نمیکنه، میگه علوم نظری یا حکمت نظری و حکمت عملی، این دو حوزه موضوع است. حکمت عملی اون دانشی است که موضوع اون با اراده و آگاهی انسان ایجاد میشه. مثلا فارابی تو تحصیل ساده برای این عنوان علم، العلم الانسانی رو میگذاره، یعنی علم انسانی، علمی است که موضوع او روی دوش اراده و آگاهی انسان سوار شده، یعنی مثل خانواده، مثل خلقیات انسان، مثل جامعه. این یه حوزه است معرفت میشه، موضوعش آن چیزیست که با اراده ساخته میشه، اما یه علمی روی او قرار میگیره و اون علم، علم انسانیست. اون طرف هستیهاییست که مقبلش آگاهی و اراده انسان نیست، مستقل از اراده انسان است. انسان فقط میشناستش، نگاهش میکنه، با اراده او دگرگون نمیشه. توی این جهان مدرن این هستی بیشتر با طبیعت مواجهن، اما اونجا هم فیزیک، هم متافیزیک، هم چیزی که بین فیزیک و متافیزیک، یعنی وجود به مخلوق وجود باشه، که عبارت از ریاضیاتی که برزخ بین عالم طبیعت و مرسلات هستش. این مجموعه یه حوزه از معرفت و علم هستن، این بخش یه حوزه دیگه هستن. این تفکیک فکر میکنم تفکیکیست که در تشخیص بین علوم فرهنگی و علوم غیر فرهنگی وجود داره، یا غیر از علوم فرهنگی وجود داره. و اگر ما پای این تفکیک بیایم و حوزه شناخت رو همهش، البته بخشی از شناخت هویت فرهنگی داره، بخشی از معرفت هم هویت فرهنگی داره، شعر و خیلی از مسائل دیگه، اما شناخت یک جایگاهی قبل از فرهنگ داشته باشه، فرهنگ محصول شناخت و آگاهی انسان باشه، ما از اون دوری که به نسبیت و این امور هم باشه میتونیم جدا باشیم و از این دوگانه‌ای که یکی دیگری رو به بلعه میتونیم فراغت پیدا بکنیم و بیرون بیان. این تفکیک البته انجام شد، مسئله نشد که رو این تفکیک هی باز اندیشی بشه و یا به گونه‌ای تر بشه که چالش‌های نظری رو وجود بیاره که به دنبال خودش باشه، استمرار داشت. توی مباحث اصولی ما باز توجه به این مسئله، به این حوزه مورد دقت و بحث پیدا کرد. توی امور تشریعی واقعیت‌های اینها چیه؟ نماز چیه؟ صلات چیه؟ یه ماهیتی است، یک امری است که مستقل از اراده مرید یه هویتی و ذاتی داره و از بیرون میشناسیم. قوانین و قواعد چیست؟ مقررات چیست؟ یا اینها با اراده ما ایجاد میشه و ساخته و پرداخته میشه؟ این توجهات کم و بیش هی مطرح میشد و در کارهای مرحوم محقق اصفهانی با یه برجستگی بیشتری مطرح شد و مرحوم علامه طباطبایی هم همین بحث رو پروراند، یعنی یه فصلی بهش به اون مطرح کرد. نکته آخری که بیان میکنم این است که توجه به این مسئله است که این اعتباریات اینها از سنخ شناخت و معرفت و کار عقل نظری نیستن. درسته که مرحوم علامه طباطبایی یک فصل توی به تناسب مباحث معرفتی اعتباریات رو توی مباحث شناخت گذاشت، اما اعتباری که توی فصل مربوط به مباحث شناخت مطرح میشه موجود به وجود ذهنی است. اون اعتباری که حقیقتاً اعتبار موجود به وجود علمی است، یعنی موجود علمی به دو قسم تقسیم میشه، یا واقعی است یا اعتباری است. اون جامعه ای که اون مجموعه ای که داره یک مقرراتی رو اراده میکنه و بر اساس اون مشی میکنه، اینجا اون مقررات، اون مشی و اون زندگی و اون حیات هست، وجود داره. آنچه را که در باب حمورابی و باب میدانیم، ما میدانیم موجود است به وجود ذهنی، این فرهنگ نیست، اون توی خود بابله که اون موجوده و هست و اون مقومش عقل عملی انسان هستش و قوه اماله انسانه و اراده انسانه. البته بخشای از عبارات علامه به این نکته توجه داره، بیان میکنم، اما جای این هست که بحث اعتباریات به عنوان یکی از مباحث وجود شناختی و فصلهای تقسیمی وجود، وجود یا اعتباریست یا حقیقی یا ذهنیست یا عینی یا واحد است یا کثیر یا علت است یا معلوم، این تر بشه و مطرح بشه. و البته جای اینم هست که به تناسب در مباحث معرفت شناختی هم یه بخشی برای اون گذاشته بشه، اما بخش اصلی و جایگاه اصلی اون اینجاست. اگر این تفکیک بشود، به خاطری که این مسئله نبوده، اینها هی در هم تنیده میشه و وقتی که انسان میخونه متوجه نیست که حالا داره یه بحثی نظری داره میکنه و جزء شناخت یا جزء واقعیات هستش، این تفکیک میتونه خیلی از مسیرها رو هموار بکنه برای اینکه نتایج مطلوبی گرفته بشه. شما اشاره بکنید آقای دکتر، ما اشاره بکنید چی کار کنیم بریم بشین.
بله، مخصوصا اینو خودشی برده کنید دوستان میکن طبیعی بکنید هر کن خوش تلاقی کنید هم باش
یه فکری باقی
کنید. اینم نوعی مدیریت
هست. بله،
خب
چون
بله. قرارم بود باب یک بحثی باز بشه، نه اینکه بسته بشه.
همین خاطر من اجازه بدید، چون خصوص وقتی از اساتید محترم که با به من صحبت کردن، من حدود من 6 دقیقه فقط اشارات می کنم تمام.
دوستان
علی سوال کسی
این 10 دقیقه بعد نیست داره سوال
باش. صحبت های آقای دکتر بهشتی میشه گفت که بیشتر تکمیل و بیان شیواتر و دقیقتر و بهتر بود از مطالبی که من میخواستم انتقاد و برحال فیدان گرفتم تو صحبت ایشون ندیده، لذا اجازه میدید که همون قسمت رو زنی نمیگم در مورد صحبت های ایشون، الا این که تأکیدات ایشون به خصوص در بحث اصالت و تفاوت و اینها رو به نظرم خیلی قابل تأمل هست. میپردازم بیشتر به صحبت آقای دکتر افغان و بعد میرم سوال خیلی کوتاه صحبت های آقای دکتر مجزاده رو تو پارسل. در مورد صحبت های دکتر افغان، خود ایشون میدونن که در بین جامعه شناس ها و ما نزدیکترین آدم به ما خود ایشون هستن. ایشون هم که گفتن
فردای بهشتی فاصله بینشون
برای ما آشنا هست، ایشون میدونی فرمان ما والا با چند تا از اساتید جامعه شناسی دیگه آشنا هستیم، اصلا بحثای فلسفی به رسمی هم نشناسن. بزار شما از خودی میدونی فرمان یه لطف به ما دارید. اما نوکه دیگری که به نظرم میرسه بیشتر باید به سمت حالا رفاق و همراهی و همسخنی بریم، این خیلی مهمتر هست. به نظر میرسه پرسش فلسفی از فلسفه و از فرهنگ و کوشش برای این که ما از این صحبت طولانی فلسفی استفاده کنیم، بهره بگیریم برای فهم بهتر فرهنگ، این در هر صورت یک کوشش مختنم و بسیار مهم است. فلسفه فرهنگ جزئی نمیخواد انجام بده و من به گمانم جامعه شناسی چنین کاری رو نمیتونه بکنه. یعنی در بین صحبت ها عرض کردم که فلسفه با وجود آدم سر و کار داره و به خصوص اگر در حوزه فرهنگ هم وارد شود، از وجود و عدم فرهنگ میپرسه. جامعه شناسی نمیتونه چنین پرسشی مطرح کنه. جامعه شناسی اگر از وجود یا عدم فرهنگ بپرسه دیگه جامعه شناسی است، از جامعه شناسی فرار رفته و این فقط کار فلسفه است. در مورد کتاب مطالبی که فرمودند، من اول جای این کتاب رو که این بحث فلسفه فرهنگ عرض کنم، یه مقداری نکاتی که آیه دکتر پارسانیان فرمودن این همینجا میشه به هم ربط داد. ببینید، ما یه سنت فلسفی داریم در اروپا که الان به نام فلسفه فرهنگ به طور جدی مورد توجه است و این سنت یه تاریخ داره، یه پیش تاریخ داره. این تعبیر هم دو تعبیر مناسبی هست ما بهش توجه کنیم. وقتی که یک حوزه جدید فلسفی به وجود میاد، یه موضوع فلسفی در کانون توجه قرار میگیره، اون گونه فلسفه، اون رشته فلسفی، اون گونه فلسفه خاص شروع میشه و تاریخ پیدا میکنه. اما معمولاً این فلسفه‌های خاصی که وجود میان بعد از پیدایش پیش تاریخ هم پیدا می‌کنه. مثلا وقتی که فلسفه زبان به وجود آمد، ما بعد رجوع می‌کنیم به تاریخ فلسفه از پیش سقراطیان و افلاطون و ارسطو، می‌بینیم که اینجا توجه به زبان بوده، ولی اون به این معنا پیش تاریخ فلسفه زبان هست. در مورد فلسفه فرهنگ هم همینطور است، در مورد فلسفه تاریخ هم همینطور است. وقتی که به تعبیری که آقای دکتر پارسانیان فرمودن، ما با مسئله روبرو هستیم به نام فرهنگ و تبدیل میشه به پرسش فلسفی. خب این فرهنگ اگر شد مسئله فلسفه و تاریخ پیدا کرد، بعد برمیگردیم سراغ سنت‌های فلسفی، میبینیم که نه، در سایر فیلسوفان هم یک رشته‌هایی برای تفکر در باب این موضوع وجود داشته، اما در کانون توجه قرار نگرفته، تبدیل به پرسش اصلی نشده. مثلا در باب خود فرهنگ، خب موضوعی است که حالا حداقل آغاز فلسفه فرهنگ رو از هندر میدونن، یعنی از مثلا اواخر قرن 18 هم. اما بعد از اینکه ما با فرهنگ به عنوان پرسش فلسفی مواجه شدیم، میریم افلاطون هم که میخونیم، در اونجا زمینه‌هایی برای تفکر فلسفی در باب فرهنگ میبینیم و حتی الگو اخذ میکنیم. در مورد این مطلب، در مورد سنت فکری خود ما ایرانی‌ها و در حوزه فرهنگ اسلامی هم این گونه هست. مثلا کتاب زنده بیدار ابن یمزان یک کتاب عجیبی است. این کتاب خیلی شبیه کتاب روسو هست و به یه معنا همون نحوه پیدایش فرهنگ رو داره مورد تأمل قرار میده، اما در خدمت تفکر مشاری است. یا اینکه فارابی همونطوری که اشاره فرمودن، در لابلای آثار فارابی نشانه توجه به موضوع فرهنگ به شدت هست، اما تبدیل به فلسفه فرهنگ و تبدیل به یه سنت فلسفی نشده. من در این مطالعه‌ای که به طور اجمالی در حد اندک معلومه‌ای که داشتم، چند تا موقف رو در فلسفه و در فرهنگ اسلامی به عنوان پیشتاریخ و اینکه زمینه‌های توجه فلسفی به فرهنگ در اونجا بوده یافتم. فارابی هست، ابن خلدون هست. به گمان من بالاترین کسی که بگیم کسی که بیش از همه به این مطلب نزدیک شده، مرحوم علامه طباطبایی است. به گمان من حوزه اعتباریات حوزه فرهنگ است. یعنی بحث اعتباریاتی مردم علامه اینجور بهش نزدیک شدن، درست ما رو در افق تفکر فلسفی درباره فرهنگ قرار داده. و اون این کتابچه‌ای که نوشته شده در واقع با همین منظور نوشته شده، یعنی مرحوم علامه طباطبایی به گمان من به علت تنفس در این عالم معاصر و روبرویی با مسائل عالم معاصر این کتاب رو کتاب شگفت رو نوشتن، در حالی که ایشون نه با مباحث فلسفه فرهنگ آشنا بودن نه این تاریخ رو میدونستن، اما کاملا زمینه این گونه بازخوانی در این کتاب وجود داره. و در این کتاب عبارات خیلی شگفتی هست و من بعد از این که با این مطلب از این وجه نگاه کردم، علت این که مرکزان بزرگان مثل مرحوم شهید مطهری این مطالب رو اونگونه که مرحوم علامه طباطبایی تحریر کرده بود نپذیرفتن به نظر میرسه اینجا آشکار میشه. لذا در یک نقطه کلی جای این کتاب اینجا هست. مطالب جزئی که بسیار مهمی که آقای دکتر افروم گفتن، من فکر میکنم نیاز به مجال خیلی بیشتر از اینها داره که برای بحث وارد بشیم. اما یک نقطه اینه که الان در کتاب های فلسفه فرهنگی که می نویسند با رجوع به فیلسوفان این تعبیر زیاد تکرار میشه که الگوی مثلا مناد منادشناسی فرهنگ، مثلا هرده برای فهم فرهنگ رجوع میکنه به لایبنیتس، به نظر او بهترین مبنای فلسفی برای فهم فرهنگ منادولوژی است، فقط با این تفاوت که منادهای فرهنگ در پنجره داره. یعنی عنایت بفرمایید که ما بعد از مواجهه با یک پرسش میتونیم به فیلسوفان رجوع کنیم الگو بگیریم. یا فیلسوف معاصر الان وجود داره بحث روح ابجکتیو هگل رو درست حوزه فرهنگ میداند، بنابراین به یک معنا بعد از طرح پرسش فلسفی ما اگر بحث فلسفه فرهنگ رو به پیش میکشیم، در واقع میخوام از این سنت طولانی 2500-600 ساله استفاده کنیم برای فرهنگ معاصر. نکته ای که آقای دکتر معین‌زاده بهش اشاره کردن، ببینید در فلسفه فرهنگ که این کنرزمن کتاب مهمی نوشته، انشاءالله در آسانه چاپ هست ترجمه شده، این هم فلسفه فرهنگ، فلسفه فرهنگ یک تمایزی با سایر فلسفه های خاص داره، اون وجه انتقادی است. تمام کسانی که فیلسوف فرهنگ بودن ذهن کوشش برای فهم یک خصوصیت انتقادی همیشه در اندیشه شون بوده و این بخش به نظرم باز مختنم هست که یه معنای فلسفه در نسبت با سایر علوم و سایر فرایندهای زندگی قرار میگیره. فلسفه اینجور با امور جاری، با امور روزمره، با خود زندگی پیوند برقرار میکنه. لذا این بخش هم به نظر میرسه بخش مهمی هست. صحبتهای آیت مویزاده به نظرم میرسید آهنگ بحث ایشون اگر بحث ما درست کرده باشن امتناع فلسفه فرهنگ بود. خب حالا اگر اینجور من فهمیده باشم، آیه دوتا مویزاده موقف تفکر و اندیشه خودشون رو هایدگر قرار دادن. من برای خدمت ایشون این رو بگم که هایدگر دشوارترین فیلسوف هست برای ورود به فلسفه های خاص. مثلا فلسفه تاریخ هگل، هایدگر زیاد به چیزی نمیگیره و در مقابلش حالا تاریخ مندی با خصوصیاتی خودش میگه مطرح میکنه. یا حتی در اواخر عمر وقتی مورد پرسش قرار میده که فلسفه اخلاق شما چی میشه، میگه هنوز وقت اون نرسیده. فلسفه دین همینطور. به یک معنا اندیشه هایدگر برای ورود به فلسفه فرهنگ بسیار دشوار هست، ولی توی تحلیل هایی که دیده شده و دارن الان انجام میدن، بحث در عالم بودن هایدگر رو در نسبت با فلسفه فرهنگ قرار میدن برخی و از این هم استفاده میکنن، سعی میکنن در غنا بخشیدن به بحث فلسفی در باب فرهنگ. و مطالبی که آقای دکتر پارسانیا فرمودن، من فقط یک نکته رو عرض میکنم. از هردر به بعد کسانی که فلسفه فرهنگ رو مطرح کردن به این قائل هستن که لازمه ورود فلسفی به فرهنگ اینو فراروی از همه صورت‌های فلسفی کلاسیک و متافیزیکی است. یعنی فرهنگ یک خصوصیتی دارد که برای ورود به این حوزه ما از قالب‌های فلسفه‌های متافیزیکی، حالا متافیزیکی منظور نظاممند اصول ثابت داشتن، از اصول فرو رفتن و از این فراره. و نقطه عجیب گمان من این است که مردم علامه طباطبایی تو بحث اعتباریات از این فرا رفتن. یعنی ایشون هم تو بحث اعتباریات به یک معنا برای طرح ارزش ها و مقومات و محتویات فرهنگ معنا رو اعتباریات برآمده از نیازهای انسانی قرار داد. ایشون به صراحت تعریف میکنن انسان رو موجودی که طبیعی است، اما طبیعت در اون جهازاتی قرار داده که نیازهای خودش رو برآورده کنه. این تعریف کاملا متفاوتی است با تعریف‌های ثابت قطعی ضروری نهایی از انسان. با این تعریف انسان همیشه در سیرورته و با این تعریف خود فلسفه حاصل فرهنگ. یعنی به یک معنایی که الان هم به کار برده میشه، فلسفه، علم، علوم انسانی، ارزش‌ها، دین، هنر، همه اینا پرودوکت و محصولات فرهنگ هستن. یعنی در واقع به یک معنای دیگری اگر ما معنای فلسفی فرهنگ رو پذیرفتیم، صورت بحث ها هم عوض میشه. ما یعنی به جای این که دریافت فعلی خودمون رو مبنا قرار بدیم برای ورود به فرهنگ، مطلب جا به جا میشه. یعنی من خودم رو محصولی از محصولات فرهنگ میدانم و باید بکوشم در جایی واقع بشم که بعد دریابم چرا من این گونه فکر میکنم و چرا فرهنگ من این شده که این گونه هستم. یعنی یه نوع در واقع به من انقلابی داره اینجا صورت میگیره و این بقایت به نظر میرسه مطلب دشواری باشه. حالا توضیحات من میدونم که باز مطالب دیگری برای دوستان ایجاد کرده و خوشحال میشه.
من چیزی نمیتونم بگم، فقط یه نکته من خشم به سر بود باشه. در واقع بود فلسفی ایشون به من بود یه فرهنگ، همینطور که اشاره کردن من سعی کردم سبقه فلسفی کنم داشته باشه و به خاطر فقدان این سبقه در جامعه شناسان غالب در اینا بود که بکنم فرار کردم و الان دارم کار فلسفی میکنم. خواستم یه آبروی برای جامعه شناسان کشف کرده باشم که به خودشون بیان و این جریان پوزیتیویسم غالبی که در حال در فرام شده هم آقای بهشتی هم همسایه دوستان که بوداریم به حال رخت بربنده. ضمن اینکه به حال مایلم از قسمت رهایی بخشی نظریه های برای جامعه شناسی انجام کنم دفاع کنم.
شاگرد فلسفه از این جنب من امروز اومدم خدمت شما که استفاده بکنم. چون توی خط باب قرار بشین این حوزه
بله
بله چند نکته ای رو عرض کنم با توجه به صحبت هایی که فرمودید در این حوزه هم توی که اصلا شاگرد فلسفه هستم ولی با دیدگاه ژنتیک خوشبختانه جناب علی اشاره یک لغتی بکنم بازش مسئله ژنتیک بفرمایید. واقعیتش اینه که من به نظرم در طول چند قرن گذشته با توجه به اینکه فهمیدید همه قبول داریم از این صحبت می‌کنیم که فرهنگ آفریده دوم هست و همه دارن قبول می‌کنن که آفریده اول طبیعته، یه جوری ما خودمون رو محصول فرهنگ می‌دونیم. این یک دیدگاه غالب چند قرن گذشته است و همه دارن یک حرف می‌زنن، یعنی ما در این چارچوب یک کردیم و این مسئله فرهنگ رو به یه شکلی نمیتونیم حلش بکنیم، چون ابعاد بسیار وسیع دارم توی کاغذ دکتر اشاره کردم و اون وحدت رو نمیتونیم توش ببینیم یا خیلی سخت میشه. واقعیتش اینه که همونطور که سقراط فرمود، یعنی که ما برای شناخت بسیار برای طرف و فلسفه باید خودمون بشناسیم، اون شناخت خود مهم. حالا من از دیدگاه ژنتیک چجوری این صحبت میکنم، منظور من چی از این جمع؟ منظورم که تا زمانی که ما خودمون رو نشناسیم به عنوان یک انسان، که این مغز ما که تمام تحولات فرهنگی در تمام حوزه ها هر کاری که داریم میکنیم مغز ما داره به ما این تصورات و این به اصطلاح ایمپرشن هایی که داریم میگیریم، همه فعالیت های رفتاری ما در این حوزه ها که صدها میلیون میلیارد فعالیت روزانه هر انسانی هست، همه داره توسط مغز دستور داده میشه. و این فقط برای دوستانی که در این حوزه ها شاید کمتر وقت گذاشتن عرض کنم که در همین چند سال اخیر، در سال اخیری که در این واقعیت ها بیشتر نمود پیدا میکنه که یک نوزادی که الان به دنیا میاد، این نوزاد به اصطلاح امتی وسل یا لوح سفید یا بلانک سلیت نیست. این فاندامنتاله در قرن، در این چند قرن گذشته این مطلبی که بدن روح، دوگانگی بدن روح یا به اصطلاح طبیعت فرهنگ، اینا همه نشبیرتی از اون دیدگاه اولی فلسفی روسو و قبل از اون بود که کلن میاد دو شبه میکنه همه چیزا. همه هم از اون دارن الان در سیستم های آموزشی تا آمریکا جای مختلف همه دارن همون رو میبرن جلو و فکر میکنن که اگه ما سیستم های آموزشی و فرهنگی داشته باشیم که خیلی عالی باشه، ما این میتونیم تزریق کنیم به این انسان و این انسان یک موجود خیلی خوبی بشه. در صورتی مطالعات اخیر همه نشون دادن که یک نوزادی که به دنیا میاد با یک پروگرامی در مغزش میاد که این پروگرام و این برنامه‌ها چند میلیون ساله است. یعنی یک انسانی که میاد به این دنیا از لحاظ تکاملی این موجود ابتدا به ساکن نمیاد. این داره یک تاریخ چند صد میلیون ساله رو کره زمین رو با خودش میاره. همین ماها که اینجا الان ایستادیم همه در واقع تاریخ کل حیات هستی، حیات کره زمین رو برای خودمون داریم. اون مسئله که جناب علی فرمودید ما علم در فرهنگ، فرهنگ در علم، واقعیتش اینه که هر جمعیتی رو ما در نظر بگیریم، جمعیت انسانی در طول تاریخ برای حل کردن مشکلاتش با یه سری رفتارها و یه سری موازینی که حالا تعیین میکنه میخواد مشکلات خودش رو حل بکنه با استفاده از همون مغزش که بهش این کار میکنه. مغز هم نشد گرفته از یک تاریخچه‌ای هست که اینجاست که مسئله ژنتیک من مطرح میکنم که بنیان تمام این کاری که ما داریم انجام میدیم یه جوری برمیگرده از اون زمینه‌هایی که علامه فرمودی قبلاً تعارفی فرمودن که یه جوری این طبیعت در انسان نهادینه شده که حالا در تو که عقل وجود داره حالا برو دنبال مشکلاته. در نهایت ما برمیگردیم به همون طبیعت، پس دوگانگی ما اینجا وجود نداره. اگرچه ما داریم سعی میکنیم از دیدگاه فلسفی بگیم ما فیزیک داریم و متافیزیک که جای بحثش اینجا نیست، مولا صدرا و حالا بقیه هم دارن بحثای دیگه هست جای دیگه که اصلا شاید ما این دوگانگی رو ما نداریم، ما همون ماده هستیم که در واقع میرسه به این حالتی که ما الان وجود داریم و میتونیم فکر کنیم که میشه حالا فراماده و غیره. خیلی متشکرم از
وجودتون.
صحبت دیگری بفرمایید. بله من خیلی کوتاه اجازه بدید.
من دومی رو میگم بعد شما اولی رو بگم. اصلا یه بکتر راجع به عزیزمون که دارد به جنتیک ببینیم این دوگانگی نباید استقرار مقابله با دوگانگی ما به یک یکگانگی مطلق برسیم. ما باید توجه داشته باشیم که زمینی که دوگانگی رو میذاریم کنار تفاوت در این رحت رو ببست. نمیتونیم به قول یکی از عزیزان مثلا از طریق فکر و انفعالات مغز بفهمیم که در فکر ما هم چی نیست. یه مقدار دقت بکنید که نمیشه عوامل غیر مادی رو به عوامل مادی مطلقا فروکاست، مرتبط هستند. یعنی بدون ضعف مغز نمیشه فکر کرد، اما فکر قابل تقلیل به مغز نیست. یک نوع دکتر دوم که بحث آنچونشون گفتن که ما با صحبتهایی که با جامعه شناسان کردیم مثلا به این نتیجه رسیدیم. ببینید واقعش اینه که در ایران هم اضافه کردن جامعه شناسان ایران حالا به طور غالب سبقه فلسفی ندارن و حتی اینها رو یه سری کلیات میدن و بیشتر اون چیزی که حاکم هست نحوه پوزیتیویسم هست و شاخه ها و شعباتش. حالا چه اثباتگرای استقرارگرا باشن چه در واقع ابطالگرای پوزیتیویسم به ندرت شما میبینید از شرف خدمت شما یک سبقه نظری مثلا تو معرفت شناسیشون داشته باشن، یک به هر حال سبقه هرمنوتیک. حالا من هرمنوتیک‌گرا نیستم، تفسیرگرای مطلق نیستم، اما معتقدم پدیده‌های اجتماعی و حتی مطالعات پدیده‌های طبیعی بدون هرمنوتیک امکان پذیر نیست. من این رو واقعا عرض کردم، نه اینکه تو تمام اونها، توی قالب اونها نمیبینم، یعنی نمیبینم واقعا. خب به هر حال من تدریس میکنم هستم و این که گفتم کس که آبرو بکنم البته یه طنزی در صحبت ما بود، شما این طنزش رو خواستم متوجه بشید که در واقع یه مقداری صحبت های ایشون رو تعدیل کرده باشم. و این که حالا جامعه شناسان ایرانی اینطور هستن این معنی نیست که مطلق جامعه شناسی در جهان این چنینه. و چون تعریفی از نظریه های جامعه شناسی دارم که معتقد هستم که یک نظم هستی شناختی و ارزش شناختی رو دنبال میکنه و هر نظریه هم عملبار است، هم دلالت عملی داره، هم ارزش بار است، هم به اصطلاح دلالت ارزشی داره، خصلت رهایی بخشی رو در ذات در واقع جامعه شناسی میدونن. چیزی که جامعه شناسی لیبرال یا جامعه شناسی پوزیتیویسم اعتقادی بهش، جامعه شناسی پوزیتیویسم اعتقادی بهش نداره.
من هم خیلی کوتاه عرض میکنم. این که فرمودید پرسش از عدم مگه میشه کرد وقتی چیزی که همیشه بوده، بله در فلسفه چنین پرسشی ممکن است. اینجا منظور میگیم عدم عدم زمانی نیست، این فیلسوف از ذات میپرسه و اون حتما منوط به زمان نیست. یعنی چیزی که حالا نمیتونیم تصور کنیم که در زمانی نبوده باز میتونه متعلق پرسش ما قرار بگیره، عدم اون معنی میتونه در اندیشه در بیاد. این تو حوزه های غیر فلسفه گفته میشه که ناممکنه، چون این تصوری ممکن نیست، ولی در فلسفه چرا؟ اما در مورد اون مطلبی که ژنتیک فرمودن که خیلی نکته مهمی بود، اون قسمت تایید این که الان فهم فرهنگ منوط به این است که ما دایره رو باز کنیم، یعنی الان بدون فهم این اتفاقات در حوزه ژنتیک واقعا نمیشه فهمید چه میگذره و کجا داریم میریم. اما این مطلب وقتی میخواد وارد حوزه فلسفه بشه صورت مسئله عوض میشه. یعنی ما نگاه میکنیم تو حوزه مثلا مطالعات ژنتیک چه میگذره، اما برای اینکه این وارد حوزه فکر و فلسفه بشه باید پیوند بدیم به سایر مباحث. مثلا الان صحبتی که شما فرمودید این که این بچه که دنیا میاد مثل خودش مثل یک تاریخه، این درست مثل فلسفه تاریخ هگله. به نظر ما در مورد هگل هم همینطوره، همیشه هر فکری یه تاریخ داره، یعنی تمام گذشته رو الان تو تاریخ فعلی توی نقطه فعلی که یک فکر قرار گرفته ما میبینیم. یا بحث اینکه فاصله ای نیست اون الگوی رسوی بین مثلا طبیعت و فرهنگ، این الگو الان رایج‌ترین الگوی بحث هست برای فهم نسبت فرهنگ و طبیعت. درسته از نظر تاریخ تفکر اولین الگوی بحث برای فرهنگ تقابل طبیعت و فرهنگ بوده، ولی الان بحث به این سمت رفته که نه، این تقابل در فرض برای فهم، در تحلیل. حتی مرحوم علامه طباطبایی به نظر میرسه همینطور میبینن، یعنی ایشون هم انسان رو طوری میبینن که گویی آنچه که بعد ظاهر شده بالقوه در وجودش بوده، این نیست که اینا منفک از هم یا مقابل هم باشن. یا مثلا ما توی همین حوزه فلسفه فرهنگ یکی از صورتهای مراجعه به نیچه همینجاست. نیچه میدانید یه معنای تأکید میکنه بر تن، بر جسم، بر طبیعت. حتی دعوت زرتشت به اینه که زمین و طبیعت رو پاس داره. این از یه جهت معید در واقع برداشت و همین سخن شما از ژن هست، یعنی هرچه هست در همین طبیعت، در همین غریزه است، در همین انسان هست. یعنی تقابل بین انسان طبیعی و ماورای طبیعی به یک معنا الان توی قرن بیستم وجود نداره، چون این تفکری لاغل من نمیشناسم. خیلی متشکر. من
آج جان به تو پاسم بشم،
من یه وقت گذاشته بشم جز به من فرزم تو دو تا سوال برای بسید. سوال
که
نمیشم
سفر زرفیش داره که
من گفتم به یک معنا، ببخشید، به یک معنا. من بعد از سخنان آقای دکتر، سخنان تکمیلی آقای دکتر مصلح، بگم که اون معنایی که معنای دوم که من مراد کردم منطبق هست با اون. من تأمل فلسفی در فرهنگ رو اینجوری میبینم که ما وجه تجریدی فلسفه رو گذاشتیم کنار، وجه انضمامیش رو گفتیم ببینیم چی مبتلا به ما، اطرافمون رو نگاه کنیم، سینما داریم، اطرافمون رو نگاه کنیم مثلا دید و بازدید عید نوروز داریم، روی اینها بیایم تأمل فلسفی بکنیم. حالا من باز روی این که این تأمل را میشه مثلا فلسفی نامید، حالا من یکم تردید دارم ولی میتونم قبول کنم این رو. اون موردی که من گفتم، ببینید من به تو خیلی خلاصه بگم، به نظر من فرهنگ در داخلش نوعی داره جهانبینی رو به جای تفکر فلسفی حمل میکند، چون از اون اول شدن رو و چیزی شدن رو مطمئن نظر قرار داده است. این رو با کمک از مفهوم بیلدونگ گادامر بردم پیش و گفتم که گادامر دو تا بیلدونگ معرفی میکنه، یکی بیلدونگ که شدن محضه و یک بیلدونگی که چیزی شدنه. خب این چیزی شدن رو باعث انحطاط علوم انسانی دانست. خب به نظر من فرهنگ در هر تفکر، حتی در هر حرکت فرهنگی، یک چیزی شدن وجود داره. فلسفه هر چیزی شدن رو توی پرانتز میزنه. تأمل فلسفی رها هست، یله هست کلن از این هست. من میخوام وقتی اینا رو دوتا رو پرلوی هم بذارم میگم که اگر فلسفه بخواهد در فرهنگ تأمل فلسفی بکند، اگه بخواهد در مظاهرش بکند میشه، اونجا روی اینکه این تأمل رو فلسفی گفت مشکل دارن. یعنی من میام پدیدار تلویزیون رو مشخصتر چیز، من گفتم مکتب فرانکفورتیان پدیدار تلویزیون رو میگن که هیچ شخصیت بزرگی در قرن 20 تلویزیون رو تماشا نکرده مثلا. پدیدار نمیدونم تبلیغات رو، خب تبلیغات بازرگانی رو، اینها رو مورد تأمل قرار دادن. آیا واقعا خب مثلا رشته های مربوط نزدیکتر ملموس‌تر مثل خود جامعه شناسی، مثل مردم شناسی، مثل روان شناسی، اینها نمیتونن این کار رو بکنن؟ اسم این تأمل رو فلسفی میشود گذاشت؟ این یکیش. و
حالا اگر نه شما مظاهر رو نه کل فرهنگ رو میخواید روش تأمل فلسفی بکنید، تکلیف کل فرهنگ معلوم است. تکلیف کل فرهنگ همونه که گفتم بیلدونگ به معنای گادامری اون هست که چیزی شدن رو مطمئن نظر قرار داد. من این دو شکل رو دریافت میکنم از این بزرش ما هم بگذارم.
بله بله
این که من نسبت به مطالب اینو که فرمودن بحث اخیر و این برداشتی که از کلامه علامه می کنم جای بحث هست. این خوبه که یه نشستی رو بشته بشه بحث با تفصیل بیشتری تری بشه. در آخره علامه که بحث اعتباریات رو مطرح می کنن معرفت رو از همون نگاه معرفت هم نگاه بکنیم به حوزه اعتباریات تقریم نمیدن. البته ماهیات چون جهان طبیعت که جهان سیلان هست ماهیات از این رتای ما نسبت به این جهان اخذ میشه. ما از منظرهای خودمون ماهیات رو میاریم، اما حوزه اعتباریات یافتن نیست، بافتن است و ساختن است. یعنی این از منظر دیدن و مثل این که بنده از این سو شما رو میبینم اگر از اونجا بیام به نحو دیگه میبینم، اینها هیچ کدوم جزئه یعنی اون بحثی از شناخت است که مربوط به اموری است که انسان میابرد نه اموری که انسان میسازد. یک حوزه ساختنی است. این که علامه در برخی از جاها این منظر انسان رو دقیق میدانند در معرفت، این به این معنی نیست که همه مجموعه معارف رو تقلیل بدن به معرفت هایی که انسان در اعتبارات اینها رو میسازه و میابه یا عقل عملی انسان اینها رو میسازه و محقق میگردانه. اینها جای بحث و گفتگو سردت به نخلی مباحث خوبیست. علامه رو باید با همه زوایا و فصلاش دید. نکته دیگر رو که دوستون بیان کردن، خب الان این مباحثی رو فرمودید توی علوم شناختی که جزء نوعی علوم استراتژی که خیلی از کشورها هم مطرح شده، ما هم این کار رو کردیم، مباحثی است که بیشتر هم مطرح میشه و بیشتر هم مطرح میشه. فکر میکنم اون بیانی که آقای دکتر رو بیان کردن تقلیم گرایی و شتاب زدگی توش وجود داره. باز مرحوم علامه اینجا این بحث رو خوب وارد شدن. هیچ تردیدی نیست که همه این مفاهیم فعالیت‌های ذهنی به قوت و قدرت خودش در فرایند معرفت انسان حضور داره، اما هیچ دلیل منطقی نمیاره برای تقلیل همه حقیقت و آنچه که اینجا هست، بلکه ما دلایلی برای این داریم که همه حقیقت اینجا نمیاد، در جمله ثباتی که در معرفت میابیم. یعنی دیروز خود را امروز میابیم، از این همانی سخن میگوییم. توی افق این سلول ها یکی چنین ثباتی وجود نداره. اینها دلالت هایی است که ما نشون میده که معرفت به این افق تقلیل پیدا نمیکنه، زمینی که همه اینها هست و هیچ کدوم اینها نباید حقش نادیده داشته باشه.
من برای سوالی که چرا اسمشون رو فلسفی فرهنگ هم دیگه. ببینیم مسئله این نیست که ما تصمیم بگیریم اسمی رو فلسفه فرهنگ بگذاریم یا نذاریم. فلسفه فرهنگ وجود داره، یه سنتیست. مثلا بزرگترین فیلسوف فرهنگ قرن بیستم شاید کاسیره باشه، اما مطلب الان این هست که یه حوزه‌ای وجود اومده، یه سابقه داره، یه پرسش‌هایی وجود داره، هست که پرسش‌هایی جدی گرفته شده. اما آیا ظرفیت این داره که مستقل‌تر از این بشه؟ به خود شما اشاره کردید به صحبت‌های آقای دکتر کنیزاده. ببینید کاسیر از نظر هایدگر اونتیک مونده، اصلا به افق تفکر فلسفی وارد نشده. دقت می‌کنید؟ یعنی اگر میلاک هایدگر باشه، بله اون به رسمیت نمیشناسه این حوزه. اگر پرسش وجود باشه نه پرسش موجود، فلسفه فرهنگ نیست، یعنی امکان نداره. اما بعد از کاسیر این کوشش به وجود آمده، این کوشش الان ادامه داره که ما همین پرسش از فرهنگ که یه صورتش رو کاسیر مطرح کرد، شبیه این رو تو ساحت فکر هایدگر هم مطرح کنیم. شبیه این بس انسانشناسی است. خود هایدگر انسانشناسی نداره، نهایت میکنیم میدونی انسانشناسی فلسفی شبیه ترین گونه فلسفه خاص به فلسفه فرهنگ. فلسفه فرهنگ شبیه تر از همه توی حوزه‌های دیگه به فلسفه تاریخ هست و انسانشناسی فلسفی. اما یه گروه الان از انسانشناسی فلسفی با طرح انسانشناسی بنیادی از کتاب وجود و زمان دارن استفاده میکنن، یعنی بر مبنای وجود و زمان تنیه انسانشناسی فلسفی انداختند. اونها این کوشش رو دارن که بر مبنای اندیشای امثال هایدگر هم طرح فلسفه فرهنگ کنند. در حد میفرمایید؟ لذا مهم این است که راهبر ما در حوزه فلسفه فرهنگ پرسش هاییست که این حوزه مطرح است. بنابراین با صحبت آقای دکتر مهیزاده در ابتدای ورود به هایدگر، بله به این معنا فلسفه فرهنگ اصلا اونتیکه، هنوز به مرحله وجود شناسی نرسیده. اما این مسئله الان وجهه همت هست، مورد تفکر هست که آیا ما میتوانیم با معنای هایدگری هم